أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والله خير ناصر ومعين والصلاة والسلام على رسول الله سيد الأنبياء حبيب الأوصياء أبو القاسم مصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ولعنة الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. هدیه بر ارواح همه گذشتگان، رفتگان، ذوی الحقوقان، امام عزیز، شهدا، مخصوصا شهدای عزیز مدافع حرم، به ویژه نثار روح سردار مقاومت، سردار دلها، جناب آقای حاج قاسم سلیمانی، صلواتی رو هدیه بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. در خدمت عزیزان و سروران اساتید گرام آغاز می‌کنیم. کمیسیون تخصصی دوم از همایش ملی مقاومت اسلامی از نگاه قرآن رو با عنوان پنل مفاهیم مبانی و اصول مقاومت اسلامی از نگاه قرآن. در این کمیسیون انشاءالله شاهد ارائه چند مقاله خواهیم بود. امیدواریم که بتوانیم از محضر سروران و اساتید گرام استفاده بکنیم و بهره ببریم و عزیزانی که از طریق رسانه‌های مجازی شاهد این کمیسیون هستند انشاءالله بتوانند از نظرات و ملاحظات ارزشمند صاحبان مقاله هایی که امروز در این پنل ارائه خواهد شد باشند انشاءالله. با توجه به اینکه حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای محمد صادق یوسف مقدم که ارائه کننده اول بودن، اما گفتن جای ما رو بذارید برای زمانی که احیانا حالا وقت بود من میام، لذا دوستانی که تشریف آوردن خدمت جناب آقای دکتر ابوزاده هستیم، از عزیزان مؤسسه حضرت امام. مقاله رو با عنوان خدمتتون عرض بکنم راهکارهای دستیابی به اقتصاد مقاومتی از منظر قرآن و اهل بیت. جناب دکتر با توجه به این که ما انشالله یه روب خدمتتون هستیم، اگه امکانم داره زودتر جمع بشه چون وقت هم 10 دقیقه گذشته، در خدمت شما هستیم با ذکر صلوات بر محمد آل محمد.
اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت حضار گرامی. الحمدلله رب العالمین و الصلاة علی محمد و آله الطاهرین سیما بقیت الله فی الارضین صلی الله علیک یا ابو عبدالله. مقاله حقیر با موضوع راهکارهای دستیابی به اقتصاد مقاومتی از منظر قرآن و اهل بیت علیهم السلام هست. مقاله با تعبیری از حضرت آقا مقام اعظم رهبری شروع شده به این مضمون که امروزه از اصلی ترین برنامه برای تقابل با نظام مقدس جمهوری اسلامی بحث جنگ اقتصادی هست، لذا ما میتونیم به حکم مسلمان بودن و با تبعیت از آموزه های ناب قرآن و اهل بیت راهکارهایی که در قرآن و آموزه های اهل بیت علیهم السلام اومده، علاوه بر اینکه در جنگ اقتصادی پیروز باشیم، پیشرفت‌های اقتصادی هم انشاءالله بهش دست پیدا بکنیم. در این مقاله تو بخش اول واژگان و اصطلاحات مرتبط با مقاله از جمله بحث مقاومت، واژه اقتصاد، اصطلاح اقتصاد مقاومتی و اصطلاح تبیین اقتصاد مقاومتی در واقع بررسی شد، مفهوم شناسی صورت گرفت، از این قسمت گذر میکنیم. بدنه اصلی مقاله در واقع همون بخش دوم مقاله هستش که به راهکارهای اقتصاد مقاومتی میپردازه. بر مبنای جامعیت دین مبین اسلام، بهترین راهکارهایی که متناسب هستش با نیاز بشر در منابع اسلامی اهم از قرآن و سنت رو میشه بر مبنای یافته هایی که صورت گرفته دستبندی بکنیم در راهکارهای فرهنگی و احیانا اعتقادی، راهکارهای اخلاقی و راهکارهای اقتصادی. مهمترین نکته ای که در باب راهکارهای فرهنگی و قطعا اعتقادی باید مد نظر قرار بدیم این استش که ما به عنوان مسلمان معتقد به خدای تبارک و تعالی هستیم، همون جور که سوره بقره آیه 255 این نکته رو ذکر کردن، مالکیت همه چیز از آن خداونده. پس توجه به مسئله توحید و توجه به مسئله مالکیت حقیقی خدای تبارک و تعالی قطعا میتونه برای اصلاح نگرش اقتصادی جامعه تاثیرگذار باشه. نکته دوم، در راهکارهای فرهنگی بحث ارتقاء فرهنگ کار و تلاش هست، هم در کلام اهل بیت علیهم السلام و هم در سیره اهل بیت علیهم السلام برای اصل مسئله کار کردن ازش گذاری های فراوانی صورت گرفته و روایات ما از این نکته حکایت میکنن که کار رو نباید صرفاً برای رفع نیاز قلم داد کرد، بلکه میتونه حتی یک ارزش خدایی هم محسوب بشه. لذا در روایات اهل بیت علیهم السلام از اونهایی که تن به کار نمیدن و صرفاً با دعا کردن دنبال این هستن که خدا برشون روزی برسونه، از این دسته افراد نهی شده و از جمله عواملی که میتونه قطعاً در ارتقای فرهنگ کار مؤثر باشه، رشد آگاهی در رابطه یا پیامدهایی هستش که بیکاری به همراه داره. کما اینکه گفته شده سبب دوری از رحمت الهی دشمنان خدا، دشمنی خدا و اهل بیت رو حتی میتونه به همراه داشته باشه. فقر، بدبختی و افسردگی میتونه از تبعات بیکاری محسوب بشه، همون جوری که اهل بیت علیهم السلام بهش اشاره کردند. به تعبیر آیه 113 سوره هود، عدم تکیه بر بیگانگان یکی دیگه از بندهایی هستش که میتونه در ارتقای فرهنگ کار و تلاش در جامعه اسلامی مؤثر باشه. پس راهکارهای فرهنگی و در واقع اعتقادی رو ما در دو سه فاکتور جمع کردیم، در واقع از قرآن و روایات اهل بیت علیهم السلام به این جنبندی رسیدیم، یکی بحث اصلاح نگرش اقتصادی، یکی بحث ارتقای فرهنگ کار و تلاش، و یکی هم عدم تکیه بر بیگانگان. دومین شق از راهکارها میتونه با عنوان راهکارهای اخلاقی مد نظر قرار بگیره، راهکارهایی مثل قناعت ورزی، همون جوری که آیه 97 سوره مبارکه نحل از مصادیق حیات طیبه در قرآن این نکته رو قرار داده، نشانه کمال دین معرفی شده، قناعتی که میتونه آرامش، محبوبیت نزد خدا، برکت در زندگی، آسانی مرگ، رفع درد و رنج، حفاظت از لغزش رو برای انسان به همراه بیاره. دومین فاکتور در بحث راهکارهای اخلاقی میتونه بحث پرهیز از اسراف باشه، هم به معنای اسراف، هم به معنای زیاده روی در مصرف و هم به معنای استفاده ناصحیح از امکانات، چرا که باعث خروج از حدود لحاظ شده برای انسانها و جوامع محسوب میشه. پرهیز از ریخت و پاش یا همون تبذیر، آیه 27 سوره اسراء میتونه کمک کار باشه در این زمینه. توجه به وضعیت اقتصادی جامعه، توجه به نیاز نیازمندان از راههایی مثل صدقه دادن به نیازمندان، همون جوری که آیه 8 سوره انسان به این مسئله اشاره کرده. لذا راهکارهای اخلاقی رو میشه حول قناعت ورزی، پرهیز از اسراف، پرهیز از تبذیر، توجه به وضعیت اقتصادی جامعه و توجه به نیازمندان در واقع از آیات و روایات اهل بیت علیهم السلام استناد کرد. سومین فاکتور راهکارهای اقتصادی هستش که در قرآن و آموزهای اهل بیت علیهم السلام آمده. اولین راهکار اقتصادی همون جوری که در روایات ما از تعبیر تقدیر معیشت نام برده شده، همون برنامه ریزی صحیح اقتصادی هست. امام رضا علیه السلام می‌فرمایند این برنامه ریزی صحیح، تقدیر معیشت، حتی ممکنه که موجب اکمال دین بشه. حضرت امیر علیه السلام هم تعبیر دارن بر این که بقای دولتها و مناسب به برنامه ریزی بنده، اگر برنامه ریزی نباشه خب نظامها از هم میپاشه. فاکتور دوم، مدیریت در مصرف هزینه، رعایت صحیح در واقع مدیریت در مصرف هزینه از تضییع حقوق افراد میتونه جلوگیری بکنه، ترکشم وضعیت جامعه رو فلاکتبار خواهد کرد متاسفانه. نکته بعدی، هماهنگی هزینه با درآمد، همونطوری که آیه 7 سوره طلاق ازش این نکته رو میشه برداشت کرد. عدم رعایت هم هزینه و درآمد، در واقع هماهنگی بین هزینه و درآمد، باعث برهم خوردن وضعیت اقتصادی جامعه خواهد شد و چه بسا موجب فروپاشی جامعه هم می شود. استفاده از امکانات حد اقلی تا بهترین بهره نصیب انسان بشه، خب اینها اومده در متن مقاله، شواهدی از روایات اهل بیت علیهم السلام ذکر شده. بهره گیری از استعدادهای نهفته، در واقع استفاده از همه ظرفیت‌های ممکن دولتی و مردمی قطعا تأثیر خواهد داشت ان شاء الله در اینکه وضعیت اقتصادی جامعه بهبود پیدا بکنه. ذخیره سازی کردن، چرا که باعث آرامش برای بشر میشه. ماجرای ذخیره گندم‌هایی که در سوره یوسف آیه 74 نقل شده از حضرت یوسف علیه السلام میتونه الگوی خوبی در این قضیه باشه. و نکته آخر در باب راهکارهای اقتصادی، حمایت از تولید ملی. به نوعی میشه گفت از ماجرای داستان حضرت یوسف میشه همین نکته رو برداشت کرد. لذا راهکارهای اقتصادی رو در 7 فاکتور برنامه‌ریزی صحیح، مدیریت در مصرف هزینه، هماهنگی هزینه با درآمد، استفاده از امکانات حداقلی، بهره‌گیری از تمام ظرفیت‌ها و استعدادهای ممکن، ذخیره‌سازی و حمایت از تولید ملی میشه نام برد. در مجموع در این مقاله تلاش شده بر مبنای آموزه‌های قرآن و اهل بیت علیهم السلام در قالب راهکارهای فرهنگی و اعتقادی، راهکارهای اخلاقی و راهکارهای اقتصادی در واقع تلاش بشه تا برای دستیابی به اقتصاد مقاومتی، همون جوری که دغدغه حضرت آقا هستند، راهکارهای ارائه بشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
در خدمت حضرت استاد خیر مقدم عرض میکنیم معارف محترم پژوهش پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی رو به عنوان رئیس کمیسیون در خدمتشون هستیم. انشاءالله از نکات و ملاحظات ارزشمندشون بهره‌مند خواهیم شد. در خدمت استاد هستیم. اگر فرمایش هست
میکنم من اجازه بدید عرض ارادتی بکنم. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد ما آله الطاهرين
وعلى آله محمد.
سپاسگزارم از ارائه کنندگان مقاله در این همایش ارجمندی که در این موقعیت سخت همکاران بزرگوار ما در پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن بر عهده گرفتند و این کار خوب رو و این کار ارزشمند رو انجام دادن. تشکر میکنم از همه دستان در کاران که این کار بزرگ رو شروع کردن. سپاسگزارم از عزیزانی که مقاله دادن، به خصوص در این کمیسیون که به نظر میاد که بعضی مقالات، حالا من مرور کردم، مقالات خیلی خوبی هم هستن و قابل استفاده هستن. البته همه خوب است، ولی خب آدم بخواد رتبه بندی بکنه، بعضی از مقالات در این کمیسیون خیلی جالب و ارزشمنده. خب یکی از مقالات همین مقاله بود که جناب آقای ابوزاده که ظاهرا مشترک از با شما مشترک هست، وذکروا اذ انتم قلیل مستضعفون فی الارض فآواکم فأیدکم و نصرکم. در حال ما به یک حدی از رشد رسیدیم که الان داریم از مقاومت بحث میکنیم. در یک مرحله، در یک وضعیتی بودیم که کسی از ما حسابی نداشت، یک جمعیت کمی همیشه در تحت فشار، در تحت مشکلات، گرفتاری ها بودیم. خدا رحمت کند امام را. ما واقعا مدیون شهدایی، مدیون امام. هر چی که داریم از امام است و از شهدا هست و از رهبر عزیز ما. باید برای اونهایی که رفتن دعا کنیم و برای اینایی که هستن سلامتیشون بخواهیم. انقلاب اسلامی خیلی نعمتها رو برامون فراهم کرده. جرأت این که بتونیم حرف بزنیم نداشتیم، ولی الان در مقابل دنیا سینه سپر کردیم و ایستادیم و از مقاومت سخن میگوییم، درباره مقاومت مینویسیم، به مظلومین عالم کمک میکنیم، سرداران ما چه در جبهه فرهنگی، چه در جبهه نظامی و چه در جبهه اقتصادی که حالا شما اینجا این راهکارها رو به خوبی به نظر من حالا نوشتید، یا تبیین شما شاید فرصت نبود، بفرمایید. در همه جبهه ها ما امروز ورود کردیم و این نعمت بزرگی است که باید قدرش رو واقعا بدانیم. من تشکر میکنم از نویسندگان این مقالات، به خصوص این مقاله. خب در این مقاله اونجوری که فرمودید چند راهکار رو شما، سه راهکار رو ارائه کرده بودید که حالا
فرهنگی اخلاقی بله، اقتصادی.
فرهنگی اخلاقی اقتصادی به نظر خیلی جمع، یعنی یک راهبرد خوبی رو در این مقاله ارائه کردید. البته ما حسابش اینه که در محضر حاضران در جلسه باشیم، ولی به لحاظ این که وقت ما قاعدتا محدود هست و ما تا ساعت یک بار تمام کنیم دیگه. بر مقاله چقدر فرصت دادید؟
دیگه حد اکثر
یک رو. ما یه مقدار در خدمت عزیزان هستیم، اگر کسی اظهار نظری، نقدی، فرمایشی، توضیحی داره استفاده بکنیم، بعد هم ببینیم دیگه چی میشه به مقاله بعدی برسیم. اگر که فرمایشی دارن در خدمت آقایان هستیم در مورد مقاله‌ای که ارائه کردن، توضیحاتی که دادن. گوش میکنیم فرمایشات آقایان. الحمدلله کسی نظری نداره. ها سید، شما صحبتی دارید؟ ما فاصله آمد. خیلی خوب. بله مقاله بعدی رو استفاده میکنیم. فرصت باقی است انشاءالله.
تشکر میکنیم از محضر حضرت استاد یعقوب نژاد معاونت محترم پژوهش پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی. در این بخش در خدمت حضرت حجت اسلام و المسلمین جناب دکتر غلام حسین اعرابی از اساتید برجسته و ارزشمند مجامع دانشگاهی و حوزوی هستیم که انشاءالله بهره‌مند بشیم با ارائه مقاله با عنوان مبانی قرآنی و روایی مقاومت در کلام مقام معظم رهبری به ذکر صلوات بر محمد آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ثم الصلاة والسلام على محمد و آله الطاهرین و اللعن الدائم على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. قال الله الحکیم فی کتابه الکریم فاستمسک بالذی اوحی الیک انک علی صراط مستقیم. اولا خدمت عزیزان حاضر در جلسه سلام عرض می کنیم و عرض ارادت و تسلیت این ایام و شهادت هایی که در ماه محرم داشتیم و همچنین جا داره که گرامی بداریم در آستانه هفته دفاع مقدس، هفته دفاع مقدس را گرامی بداریم که مظهر مقاومت ملت ایران بود. این مقاله کوتاهی که بنده نوشتم، اگه بشه اسمشو مقاله گذاشت، بیشتر پیرامون استیاد، در واقع به تعبیر دیگه استیاد مبانی قرآنی و روایی مقاومت هست در کلام مقام معظم رهبری مدظله العالی. ما با توجه به فرمایشات ایشون ابتدا یک تعریفی از مقاومت به طور کلی ارائه کردیم و نوشتیم که به نظر می رسد مقاومت عبارت است از ایستادگی و سازش ناپذیری با ظلم و آمادگی همه جانبه برای حفظ داشته های مادی و معنوی و به دست آوردن ارزش های مادی و معنوی، چه در وجه فردی و چه در وجه جمعی، برای رسیدن به مقصودها و مقصدهای مادی و معنوی تعریف شده در هویت فرهنگی و دینی و تمدنی یک جامعه یا به تعبیر دیگه یک امت کبیر. وقتی چنین آمادگی به وجود آمد، اون فرد یا اون جامعه مقاومت یافته به آرامش مطلوب رسیده و در نتیجه هیچ عامل درونی و بیرونی نمیتونه به نابودی و از همپاشی تهدید بکنه. خب در کلام حضرت آقا مباحث زیادی مطرح شده در پیرامون مقاومت به مناسبت‌های مختلف که ما در واقع اون چرا که جنبه مبنایی داره و از قرآن و روایات میشه استفاده کرد به اونها بیشتر پرداختیم و با توجه به ضیق وقت سعی میکنیم که بیشتر از فرمایشات ایشون در اینجا بهره ببریم و استفاده بکنیم. در کلام حضرت آقا مباحث مهمی مطرح شده از قبیل چرایی مقاومت، موجبات مقاومت، آثار مقاومت و امثال اینها. اما اون چه که الان می‌خواهیم ارائه بکنیم اصول و مبانی قرآنی و روایی مقاومت هست که حضرت آقا در فرمایشاتشون بهش اشاره کردن. ایشون تنها راه برون رفت از مشکلات موجود در جهان اسلام را ایستادگی و مقاومت امت اسلامی دانسته، زیرا این سنت الهی است که پیروزی قاطع به دنبال مقاومت، صبر و ایستادگی حاصل میشه. در یه جا فرمودن این سنت الهی است، اگر مسلمان‌ها بی‌ایستند بر همه ساز و برگ قدرت‌های طاغوتی و مستکبر پیروز خواهند شد. در مجموع این اصول را میتونیم از فرمایشات ایشون به دست بیاریم که یکی ایمان به خداست که میتونه مبنای مقاومت باشه، دوم دستور خدا به مقاومت، اتکا و توکل به خدا، سوم، چهارم اعتماد به وقوع حتمی وعده های الهی که همون سنت الهی در واقع هست، پنج بصیرت و صبر، شش عزم و اراده قوی در راستای رسالت انسانی در دفاع از حملو و رفع مظالم. این مجموع این مبانی است که میشه استفاده کرد از فرمایشات ایشون. البته ما مدعی نیستیم که همه مبانی و اصول را در واقع استخراج کردیم. ما در واقع خلاصه ای را و یا به تعبیر دیگه شمه ای از فرمایشات حضرت آقا را که مطالعه کردیم و احیاناً به ذهن ما رسیده که اینا رو میشه برجسته کرد و ارائه کرد، اینها اکتفا کردیم. در طرح مسئله توجه به این نکته لازم هست که هر موجودی، حالا میخواد نبات باشه، حیوان باشه، انسان باشه، و در طول حیات خودش و برای ادامه حیات خودش با چالش‌ها و مشکلاتی مواجه میشه که ضرورت تداوم زندگی ایجاب میکنه که راه حل‌ها و چاره‌هایی برای برون رفت از اون چالش‌ها و مشکلات پیدا بکنه. منتها در نباتات و حیوانات یک کنش و واکنش طبیعی و غریزی شکل میگیره و در مورد انسان خب فرق میکنه. انسان یک موجود هوشمند هست، دارای تدبیره، دارای تفکره و لذا میتونه این راه حلهاش رو بر اساس یک تفکر بنا بکنه. در عصر حاضر علارغم پیشرفت‌های صنعتی و علمی که پیدا کرده، ولی بشر به خاطر دست یازیدن به ستمگری، فساد، جنگ و کشتار روز به روز از اون ماهیت انسانی و الهی خود دور شده و به دره نابودی و سیاهی خودش را نزدیک کرده است. در چنین عصری و روزگاری پیدا کردن راه برون رفت از این وضعیت از دغدغه‌های جدی انسان معاصر محسوب میشه. وضعیتی که الان حاکم هست بر جهان ما که محیط زیست را به نابودی کشنده، انسانها را به تباهی کشنده، نابرابری ها، ستمگری ها بیداد میکنه. انسان ولوع امروزه به مقتضیات فطری و عقلی توجه نمیکنه، تا چه برسد به مقتضیات وحیانی و دستورات انبیا. مقام معظم رهبری در جایی می‌فرمایند تنها راه مقاومت است. پس از اون که انسان به تصویر می‌کشه این وضعیت موجود را که حالا چجور از این وضعیت ما عبور بکنیم و به ساحل نجات برسیم، ایشون فرموده تنها راه مقاومت است و اون چیزی که امروز آمریکا و متحدینش را دست پاچه کرده که به حرفهای یاوه متوسل می شوند، به کارهای غلط متوسل می شوند، ایستادگی ملتهای مسلمان است و این ایستادگی نتیجه خواهد داد. فقط با ایستادگی و مقاومت است که یک ملت می تواند روی پای خود بی ایستد، حق انسانی خود را به دست آورد و زندگی افتخارآمیزی را که برای او هم دنیا و هم آخرت است کسب بکند. خب یه نکته اینجا باید بهش توجه بکنیم و اون این که خیلی از گروه ها یا ملت ها در دنیا اگر به تاریخ توجه بکنیم و به تاریخ مبارزات خصوصا توجهی پیدا بکنیم، اینها میخواستن مقاومت بکنن، مقاومت هایی هم کردن در برابر امپریالیسم، در برابر استکبار، اما به مقصد نرسیدن و به زانو در آمدند. نکته مهمش اینه که مقاومت اونها مبتنی بر یک ایمان الهی نبوده. اگر مقاومت مبتنی بر ایمان باشه، ایمان به خدا که منبع لایزال هست، و با اعتقاد به این مبدا در واقع متصل میشه به یک منبع لایزال که ما عند الله باق، ما عندکم ینفد،
و ما اندالله باق. وقتی متصل بشه به این منبع، این مقاومت پویاست و انسان رو به مقصد میرسونه. پس یک مبنا برای مقاومت میتونه ایمان، نه اینکه میتونه، باید ایمان به خدا باشه. در این باب ایشون فرموده مقاومت هم جز در سایه ایمان به الله ممکن نیست. یه نکته رو اینجا تو پرانتز عرض بکنم که گاهی بیانات طولانی ایشون رو ما جاهایی تقطیع کردیم که در مقاله نقطه چین شده و مشخصه. مقاومت هم جز در سایه ایمان به الله ممکن نیست. ملت ایران مثل کوه ایستاد در سایه ایمان به خدا، مثل کوه ایستاد و توانست خود را مستحکم و پایدار کند. امروز این شجره طیبه روز به روز قوی‌تر شده و این نسخه حرکت مسلمین و پیشرفت مسلمین در دنیای اسلام هست. یعنی اگر این مقاومت متکی بشه به ایمان به خدا و مبناش ایمان به خدا باشه، ملت ایران قوی است و این استقامت استقامت ایمانی است. خب
من از که یه روب تمام بشه.
بله.
آره فرصت شما
تقریبا. مگه ما کی شروع کردیم؟
5 دقیقه.
آره. چشم.
ان شاء الله چون 6 مبنا خب. دارید.
پس من اکتفا میکنم به چند نقل قول از ایشون و این توضیحات رو دیگه نمیدم. اون سلاحی که هیچ دشمن مادی قادر به مقابله با آن نیست، سلاح ایمان مخلصانه و عمل مخلصانه است. خب وقتی انسان مؤمن شد و دل او باور کرد، در میدان جنگ هم مثل یک گلوله آتش در دل هدف می نشیند. این نتیجه ایمان و ارتباط با خداست. خب مبنای دیگر دستور الهی به استقامت هست. شما اقلن کلام ایشون، شما اقلن در هر نماز دو بار و هر روز اقلن 10 بار خدمت پروردگار عرض می کنید اهدنا الصراط المستقیم. معمولا انسان یک بار دعا می کند که این دائم صراط مستقیم را از خدا می خواهیم. همان استجابت استقم کما امرت است. استقامت به خصوص ماها که کارگزار و مسئولیم، بارمان سنگین تر است. اتکا و توکل بر خدا. من فاکتور می گیرم از خیلی مطالب که توی 1-2 دقیقه تمام بشه. باز کلام ایشون، ملت‌هایی که فکری دارند، هویتی دارند، انگیزه‌ای دارند، متکی به خدا هستند، متوکل علی الله هستند، می ایستند و خدای متعال به اونها کمک خواهد کرد. این درس قرآن است. این را باید ملت‌های مسلمان یاد بگیرند که اگر توکلشون به خدای متعال ضعیف شود، اگر به لبخند دشمن، به ترفند دشمن اعتماد کردند، یقیناً شکست خواهند خورد. آن دل متوکل علی الله است که چنین استقامتی را در فضا به وجود می آورد که آحاد صبر می کنند. در انقلاب ما خود امام بزرگوار با توکل بر خدا در این راه محکم ایستاد. در مورد اعتماد به وعده های الهی، مقاومت هم جز در سایه اعتماد به وعده الهی ممکن نیست. خدای متعال وعده فرموده است، با تأکید فرموده است ولینصرن الله من ینصره، من ینصره. با تأکید وعده نصرت، با تأکید وعده نصرت داده است، این وعده تحقق پیدا خواهد کرد اگر چنانچه ما خودمان را اصلاح کنیم، به وعده الهی با چشم حسن ظن نگاه کنیم نه با سوء ظن، پیروز خواهیم شد. خب خدمتتون عرض کنم که همراه
متشکر آقای عرابی
استفاده کردیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
در خدمت آقا هستیم، فرمایشی دارم استفاده
می‌کنم. بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. از ارادت و تشکر خدمت استاد بزرگ جناب آقای عرابی. البته قضاوت در مورد یک مقاله نیازمند خوندن اون مقاله است. اگر من نکته ای رو عرض میکنم یا استفهامی ذهنم رو درگیر کرده، بیشتر معطوف به فرمایشات ایشونه. انسان توقع داره، انتظار داره که همون گزارش مایی که ارائه میشه به رغم محدودیت زمان و اینها یه سری تحلیل هایی هم کنارش باشه، اینکه گزارش به این معنا باشه که فرمایشات حضرت آقا بهش بسنده بشه و ربط و تبیین و تحلیل هاش بیان نشه، مخصوصا تو شرایط مناسب استناد به آیه‌ای که کسی خواست با همین گزارش مثلا جای عرابی به یک سری اطلاعات عمیق و مستند قرآنی برسه این اتفاق بیفته. فکر کنم تو این فرمایش این اتفاق نیفتاد. افزون بر این، اینکه بازم یعنی توقع میره که توی گزارش اون یافته ها و دستاورد های تحلیلی هم بهش اشاره بشه. من بازم عرض میکنم که احتمالاً ضیق وقت و اینها باعث میشه که تمام مطالبات ما، انتظارات ما برآورده نشه، ولی کاش میشد جایگزین بشه. یعنی اون بحث های تحلیلی و اون دستاورد های خاص مقاله فراتر از گزارش های فرمایشات ایشون با استناد به قرآن اون رو ما تلقی بکنیم، شاید این جامعه تر و جالب تر بود. عذرخواهی میکنم.
تشکر جناب آقای عرابی که برحال ایشون با توجه به پیشینه ای که دارن طبیعی هم همینه که برحال مقاله خوبی رو بنویسن که در مجموع مقاله ایشون مقاله مناسبی است. اون چیزی که آقای آجا فرمودن، آقای عامل آجا چی بود؟ همشون حسینی هستند ولی همون سید علی اکبرش یاد رفته. بله آقای حسینی راوبندی که فرمودن، عنوانی که جناب استاد انتخاب کردن مبانی قرآنی و روایی مقاومت در کلام مقامزم رهبری است. در متن هم خوب ایشون روایاتی و آیاتی را آوردن ولی محدودیت زمان اجازه نداد که به کل مطلب بپردازن. منتها من یک چند تا سوال دارم از ایشون که استفاده میخوام بکنم. یکی این که شما در کلید واژه ها یا به قول اونا کیورد ها 8 تا کلید واژه رو انتخاب کردید: مقاومت، ایمان، رسالت انسانی، بصیرت، صبر، اعتماد به خدا، نصرت الهی، سنت الهی. دلیلی هست که شما چرا 8 تا کلید رو انتخاب کردید؟ چون ببینید ما در کلید واژه ها یک نکته مهمی که وجود داره اینه که ما باید بنابراین داریم که در کلید واژه ها اون واژه های کلیدی که درباره اونها ما بحث کردیم اونها رو بیاریم. یعنی طرف وقتی که مراجعه بکنه به مقاله ما واقعا در اون موضوع ما یه چیزی گفته باشیم که دنبال نخستی ها نچرخه. آیا واقعا شما در اینجا از این 8 کیورد بحث کردید؟ به خصوص مثلا رسالت انسانی، یعنی اگر کسی به این مقاله مراجعه کنه بحث از رسالت انسانی واقعا شده یا باید کل مقاله رو بخونه اون وقت یه برداشتی بکنه که از رسالت انسانی هم در یه بحثی هست؟ چون تو کلید واژه ها مهمه. ما یکی از عللی که کلید واژه ها رو انتخاب میکنیم اینه که راه ورود به محتوا رو به معنی درست برای مخاطبمون ارائه کنیم. این نکته هست که حالا سوال میکنم، ممکنه که حالا نکته بعدی این شما در اینجا کلام آقا رو چون دارید به نوعی بیان می‌فرمایید، شما در منابعتون اصلا هیچ منبعی از آقا نیاوردید. یعنی هشت منبع رو ذکر کردید با اینکه در داخل متن درست رفتید، از بیانات آقا استفاده کردید، جاهای مختلفی هم منطق داخل متن بحث شما درسته، اما منابع شما هیچ اشاره‌ای به مقام اعظم رهبری نداره. این به نظر یک اشتباهی است که احتمالاً صورت گرفته، غفلتی بوده که صورت گرفته. نکته بعدی این که شما در متنتون هفت مبنا رو ذکر میکنید ولی در چکیدتون 6 تا، که من نگاه کردم یک عدد اشتباه شده، یعنی متن دقت نشده، 6 تا مبناست ولی عدد شما در داخل متن 7 تاست. متشکرم، عذرخواهی میکنم.
خواهش میکنم، نمیفهم، هر چیزی بفرمایید، هر چیزی دوست دارید.
تشکر میکنم از سرور گرامی و همچنین از سرور گرامی حضرت آقا. نکاتی که شما فرمودید کاملا درسته. ما هم همون جوری که حضرت آقای یعقوب نجات فرمودن به اختصار تحلیل هایی داریم و آیات و روایاتی آوردیم. منتهای مراتب چون تذکر دادن که 2 دقیقه بیشتر وقت ندارید، یه فاکتور گرفتیم و چون به اصطلاح عنوان کلام آقا و اینا بود، گفتیم خیلی خوب است ما اکتفا بکنیم به اینکه چند نقل قول بکنیم در این 1-2 دقیقه از مقام معظم رهبری. کلید واژه ها، توضیح کلی که جناب آقای یعقوب نجات فرمودن درسته، همین جوره. باید کلید واژه ها چیزی باشه که راجع بهش بحث میشه در مقاله. ما البته اون مورد رسالت انسانی که فرمودید کمتر بحث شده، اشاره شده، در یک نصف صفحه شاید بحث شده، مطلب درستی است، اما سایر اونها در واقع محور بحث بوده. اون تعداد هم که فرمودید حالا ممکنه که چیز شده باشه. و اما منابع، ما در پایان توضیح دادیم که در واقع فرمایشات آقا را از سایت گرفتیم و تاریخش را در ذیل هر جمله‌ای که از ایشون نقل کردیم ذکر کردیم، این بیانات مربوط به فلان تاریخ هست. مثلا
خوبه در پایان کاش همون مثلا آدرس سایت رو می آوردید.
حالا اینجا خیلی متشکرم. این نوشته نیامده،
بعد چون چاپ می‌خواد بشه این نواره،
بله اینو اگر رفت کنید چاپ بتونید.
این در واقع ذکر شده، بله. حالا اینجا اگر نیست نمیدونم چه جوریه، ولی تو اون دست نوشته ما نوشته بود.
آقا تشکر قدردانی میکنیم از محضر جناب حجت الاسلام اسمی‌های دکتر عرابی در خدمت جناب استاد حجت الاسلام و المسلمین سید عباس قدیم نژاد هستیم که مقاله خودش رو با عنوان آموزه‌های قرآنی مدیریت مقاومت به مدت حد اکثر 15 دقیقه ارائه بفرمایند.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسول الله و آله آل الله. عرضم بزرگ شما بحثی رو که به من سپرده بودن، یعنی بنده انتخاب کرده بودم، بحث آموزه‌های قرآنی مدیریت مقاومت بود که من پیش از ارائه مقاله و ارائه چکیده تشکر میکنم از دستندرکاران، برای اینکه این موضوع موضوعی بسیار مهمیه، هم بالقوه الان به عنوان یک آرمان اسلامی و آرمان جهانی باید در خاورمیانه حتما مطرح بشه و بالفعل هم که الان ما نیاز داریم بدونیم مقاومت حدودش چیه. اما یه نکته اینه که داورانی که داشتیم، مصححانی که داشتیم، متاسفانه گویا از نوآوری این چیزا یه خورده بی اطلاع بودن و همیشه از ما میپرسن اگه این سندشو بگوین کی گفته این حرفو، برای که ما مثلا به اینا میگفتیم شما بجن که بگید مستند سازی کنید، ما بگید مستدلش کنید. بعضی چیزا اصلا در کتب قدما و بزرگان و به اصطلاح سلف صالح ما نیست، یا اگر هست اجمالی و کلی و ما اینا داریم بازش میکنیم. لذا این اشکال وارد بر داوران عزیز که متوجه نوآوری و تازه‌گردانی در علوم حوزوی نیستن متأسفانه. خب هر تمدنی برای بقا و استمرار خودش نیاز به چند جانبگی داره، یعنی باید چند منظور لحاظ بشه، حمال ذو وجوه باید باشه. اگر ما یک تمدن رو منحصر کنیم به یک رأی، به یک فقه، به یک اصول، به یک فلسفه، به یک کلام، شک نکنید اون بعد از یک قرن دو قرن فرو خواهد باشید. اگر قرار است نظام و نظام ابدی باشه، باید تمام حالات و شرایط و مسائل در نظر بگیره، به اصطلاح حوزه ما عموم افرادی، عموم احوالی، عموم ازمانی باشه. این یه نکته. نکته دیگری که ما داریم، خب حالا که ما می‌خوایم تازه گردانی کنیم، نوآوری کنیم، مسائل جدید رو نگاه کنیم از قبیل بورس، اقتصاد، نمیدونم همین بحث مقاومت، ما چگونه باید با مبانی با این منابع خودمون برخورد کنیم؟ ما ناچاری منابع رو حمال ذو وجوه ببینیم. ما باید رجوع کنیم خصوصا به الفاظ قرآن و قیود قرآن کریم. نکته ای که خیلی مهمه اینه که دیده نشده متاسفانه در تفاسیر آلا شیعی، با کمال تأسف عرض میکنم، به قیود ادبیاتی قرآن توجه شده باشه. یعنی ما میبینیم راهکارهایی که امثال زمخشری در کشاف، عبدالقاهر جرجانی داده، یا مثلا فرد ابن عاشور در التحریر داده، یا ابو حیان در البحر المحیط، اینا کارهای ادبی کردن. در شیعه ما شاید 5% هم نداریم، فقط تبریزی عزیز ما شاید مثلا یه خورده ادبیاتی کار کرده بلا تعارف، یعنی بقیه تفاسیری که شما میشنوید که اینا ادبیاتی کار میکنن فلان، فقط همون تجزیه و ترکیب و صرف و نحو و بلا اینا رو میگن. اما کار کشیدن و استخراج تا آخرین ظرفیت اون قید متاسفانه دیده نشده. برای همینم من به اون داوران عرض میکردم که آقا اینا من خودم یه در آوردم، من از جای دیگه نمیدونم چجوری بگم، 40 سال تو ادبیات عربی کار کردم. عرضم حضور شما این بس ما رو وادار میکنه که درباره کلمات و جملات و عبارات قرآنی و نظم قرآنی نگاهی جدیدی داشته باشیم. و در واقع یه تئوری بنده دارم به نام ادبیات معناگرای قرآن که بر اساس همونم تفسیر تسنیم رو بنده دکترای من درباره همین مسئله بوده، جایگاه ادبیات رو در تفسیر تسنیم نقد زدیم بر اساس همین ادبیات معناگرا که ممتازم شناخته شد. و در این حال در آخرین کرسی آزاد اندیشی که در حوزه اجرا شد، یه مقاله بنده دارم به نام مدیریت جهادی در قرآن که اونجا با نگاه ادبیات خلاق و فعال، یا همون چیزی که خودم اسمش رو گذاشتم ادبیات معناگرا، اونجا دیده شد که اون رساله هم الحمدلله ممتاز شناخته شد. خب من در اینجا چند تا بحث دارم. اینکه اولا مسئله مقاومت، بعد میریم به نصوص و الفاظ رجوع میکنم که چجور استفاده کردم برای بحث مدیریت مقاومت. درباره مقاومت من سریع یه چیزی بگم. مقاومت هم آفندی هم پدافندی، یعنی ما اشتباهمون اینه که فکر میکنیم یکی به ما حمله بکنه ما در برابر این به اصطلاح حمله باید مقاومت کنیم. نه، اینجور نیست. این جنبه در واقع پدافندی و دفاعی داره، میخواید دفاع کنید. اما آفندی هم هست، یعنی شما میخواید حمله هم بکنید با مقاومت. چجور؟ این بس مربوط میشه به اینکه ما چه نگاهی در ارتباط با جهان امروز و فشار جهان امروز و جنگ نرم افزاری و جنگ سخت افزاری داریم. خب بنده الان بحث من بیشتر جنبه اینو داره که ما از نظر آموزه‌های نرم افزاری قرآن کریم چیکار کنیم که مقاومت رو بتونیم مدیریت کنیم که در طرز و تراز جهانی مطرح بشه، تا بتونیم مفاد و مفید این مقاومت رو مطرح کنیم و مضار و مضرش رو جدا کنیم. اینجوری نیست که مثلا آتش به اختیاری که حضرت آقا فرمودن در همه جا و به هر صورت به صورت کله شقی و نمیدونم بی قاعده و بی ضابطه اعمال بشه. این لازم و ضروری این بحث مطرح بشه. من ورود میکنم با توجه به وقت کمی که در اختیار من هست، یه خوردم با سرعت صحبت میکنم، یه خورده لهجه رشتی بنده هم هست ببخشید، من چند تا مسئله رو با سرعت براتون عرض بکنم که چی میخواستیم بگیم. ما میگیم نحوه برداشت معارف عملیاتی از قرآن از اهم مباحث قرآنیه که نیازمند به کارگیری عقلیات و نقلیات. اما بر اساس نظریه بنده حقیر، ادبیات معناگرای قرآن مستقیم با نصوص و الفاظ قرآن و قیود او باید ما ارتباط برقرار کنیم، کاری که به اصطلاح همون عرض کردم زمخشری و امثال ابن عاشور کردن، البته با رنگ لعاب شیعی، با دادن به خوراک به مسائل حکومتی و خصوصا خیلی تاکید دارم خوراک دادن به مسائل علوم انسانی. یعنی از برای علوم انسانی الان دانشگاه ها ما فاقد خوراک اصلی و مبانی هستیم که اون بندگان خدا بتونن رجوع کنند و از اون مطلب در بیارن در بخش روانشناسی و جامعه شناسی و اقتصاد و مدیریت و الی آخرها. خب ما اعتقادمون اینه که در اصول فقه این خیلی زحمت کشیده شده رو قیود احترازی، خیلی بحث شده رو اینکه مبانی رو با چجور نگاه کنیم، مفهوم مخالف ها، اینا زحمت های زیادی در اصول فقه و باعث الفاظش کشیده شده، ولی متاسفانه نگاه چیز همچین روش تلسکوپی نشده که قشنگ بازش کنیم، قشنگ ببینیم این چی بوده و بندگان خدا چه منظوری داشتن که الان با علم هرمنوتیک این پیوند خورده. اینا رو خواستم بگم که فقط مختصری بدونید که من کارم چه شکلیه و در کجا داریم ما اینا را بحث میکنیم. حالا من سریع با عزتون برم دو مورد رو نشون بدم با توجه به وقت، چون میخوام مدیریت کنم وقت رو سر ساعت تموم کنم. من دو مورد رو برای شما نشون بدم. یه مورد
این آیه معروف و اعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله. چجوری ما با ادبیات معناگرا با این آیه برخورد میکنیم تا استخراج مطلب بکنیم؟ خب ببینید، این ترهبون ظاهرا مضارعی است که در جواب اعدو اومده و ما میدانیم که در علم نحو وقتی مضارع در جواب امر میاد باید مجزوم بشه، یعنی باید میشد اعدوا لهم ما استطعتم من قوة فلان فلان ترهبوا به عدو الله. خب این ترهبون نست، این نشده، این نون حذف نشده. اگر این شده شما باید مبناتون رو عوض کنید. من تمام ترجمه های قرآن دیدم تو جامع تفاسیر، اینا همه بر اساس اینه که این رو جواب اعدو گرفتن ترجمه کردن. این در واقع شما ناچرید از نظر نحوی این رو حال بگیرید. حالا که حال میگیرید چه اتفاقی میفته؟ ما قبل شما تقسیم بر دو میشه، یعنی اعدو لهم من قوه این فقط نگاه جنگی نداره، فقط اون نیست، میگه یه جوری باید مستطعتم رو اعمال کنید و اعداد قوه کنید که شما بتونید دشمن رو به مرحله ارعاب برسونید، یعنی نرسین که تو تهدیدش کنی من این کار رو میکنم. ارعاب یک مفهوم بالاتریست و اون ارهابی که قرآن کریم میگه مفهوم بالاتریست که تو دلش یه ترسی بیفته. این عدلش رو دارم ها، این الان فقط یه آیسبرگ کوه یخی که شما قله شو فقط داریم میبینید، ولی بحث شما کردم که چرا این منظور دارم میگم. البته آقایان در پرانتز بگم که میدونید جنایتی که رادیوهای عربی و به اصطلاح تلویزیون عربی کرده به این که کلمه تروریسم رو به معنی ارهاب میگیره، ارهابیون، در حالی که غلطه، ما اصلا غلط اندر غلطه و انتظار داریم که خود صدا و سیمای عربی ما اینا استعمال نکنه. اصلا ارهاب در اینجا معنیش اینه که شما اگر میخواید یک ارعابی در دل طرف ایجاد کنید، ناچارید علاوه بر اینکه برخورد سخت افزاری و جنگی میکنید، برخورد نرم افزاری هم بکنید، یعنی تکنولوژی، یعنی تکنولوژی شما اونقدر باید قوی باشه. مستطعتم، مستطعتم باز اینو معنا کردم که ما مایه زمانی است، معناش این نیست که در برابر اون یه کاری کرد تو هم یه کاری بکن، این میشه رقابت، بلکه مستطعتم یعنی تا جایی که شما توان دارید شما این کارو بکنید، اونقدر برید جلو، اونقدر پیشتاز بشید که دیگه اون احساس بکنه به شما نمیرسه. همون حرفی که مقام معظم رضوی در جمع پاسداران گفت که از شما 100% عزیزان راضی ام اما قانع نیستم. این قانع نیستم که کار رو حل میکنه. بعد من با سرعت بگم عزیزان دیگه خودشون باید رجوع فرام به مقالات. اینجا سه تا دشمن مطرح شده، ترهبون به عدو الله و عدوکم و آخرین منهم دونهم لا تعلمونهم الله یعلمهم. من این رو به چالش گرفتم که عدو الله اگر خب دشمن خدا باشه کافر ایناست، عدوکم که خب همینا که ما رو اذیت میکنن منافقین و یا کفاری که حمله میخوام بکنن، این آخرین هم این دونه این کیه؟ اگر شما جوری تعریف بکنید که بره زیر مجموعه عدو الله بشه، خب عطف شرطی داره که اصل در عطف متغایر بودن متعاطفینه، یعنی تغایر متعاطفین اصل در علم نحو. ما باید حتما دوتا معنا بکنیم، زود نرید به این که بگید تأکید است، تأکید است، تأکید به درد ما نمیخوره، من مخالفم با جز 5% چه تأکید. بیشتر ما باید تأسیسی برخورد کنیم، مطلب در بیاریم، استخراج گزاره کنیم از قرآن کریم. این آخرین من دونه هم یه تعبیری داره، البته من خودم قبلا این تفسیرشو داشتم، من نگاه کردم دیدم من یه حامی دارم، مرحوم تبریزی یه جمله قشنگی داره در این باره که من براتون بخونم. میگه میدونید اینجا چرا قرآن گفت لا تعلمونهم؟ اگه عبارتشو در میارم، میگه که اینجا منظور اینه که اینا افرادی هستن که یصلون و یصومون و یقولون لا اله الا الله و محمد رسول الله، میگه اینا صلی الله علیه وسلم، میگه اینا همه مسلمانن، همه چی را دارن، ولی با این وجود میشن دشمن اسلام. عجیبه این. بعد جالبه، خب ما با آقای تبریزی میگیم آقای عزیز شما چرا پس در آخرین، اون اول تفسیر میگه آخرین یعنی کفار، بنابراین بگو مسلمان، آخرین مسلمانه. این یه تاکت در میاره که شما دقت بفرمایید هیچ یک از مفسرین اینو نگفتن، یعنی 8 قول درباره آخرین من جمع کردم از تفسیر ماتریدی، همه رو گفتن، منافقین رو گفتن، نمیدونم یهود رو گفتن، حتی جن رو گفتن، اما نگفتن آقا همین مسلمانای انقلابی ممکن است اوضاعشون خراب بشه، بر علیه ما بشن، دشمن بشن. اینه که خدا میگه لا تعلمونهم، خودش میفرماد میگه شما رو نمیدونید، نمیشناسید کیانن، اصرار نکنید در بیارید، اونا بین خودتون هستن. همین آقا انقلابی های پشیمان در واقع، که این رو من از روی ادبیات در واقع معناگرای خودم روی حساب عطف و اینا و تشکیلات دارم بردم. حالا عبارت تبریزی رو میتونید رجوع بفرمایید ببینید. با توجه اینکه باز 5 دقیقه فقط از وقت من مونده، اجازه بدید برم آیه بعدی. آیات زیاده، آیاتی که توی مقاله آوردم شاید 5% اون آیاتی است که بنده روش کار کردم و بررسی کردم. آیه دیگر سوره بقره آیه 142 امت وسط. اینجا هم با یه مشکل داریم. تفاسیر میگن که آقا وجعلناکم امتا وسطا، ما شما رو امت وسط قرار دادیم. خب دو تا نظریه معروف هست، امت وسط یعنی عاقل، حاکم مثلا حکم عقلی دارن و چیز دارن، در حالی که امت وسط به این معنا تو قرآن کریم و در عصر پیغمبر اکرم مرسوم نبوده که بگن فلانی وسط است، خیلی وسط آدم عاقلی مثلا. عرضم حضور شما نوع دومی که بین الان ذهن شاید شما بزرگانم باشه اونه که بله امت وسط یعنی امت معتدل. آقا این اعتدال خدا شاهد از اون روزی که ارسطو مسئله اعتدال مطرح کرد که نه افراد نه، خود ارسطو هنوز نقطه اعتدال پیدا نکرد، بعد از ارسطو هم کسی پیدا نکرد تا الان که ما در خدمت شما هستیم. یک بحث بسیار بیفایده است و در واقع علامه طباطبایی هم بهش اعتراض داره که این بحث اعتدال نیست اصلا، یا اعتدال داشته باشیم اعتراض دارن دیگه بهتر. پس شیخان و سیدان همه همین اتفاق نظر داریم که آقا این نمیشود. خب من رفتم دنبال کار که این امتا وسطا، ببینید قیود خیلی مهمه. خب بعدش اصلا نگاه نمی کنن اینا، لتکونو شهدا علی الناس، تو قرار شاهد باشی، این یعنی چی؟ آقا کلمه وسط در زبان عرب که چه عرض بکنم در تمامی ملت‌های دنیا یه معنی ده، وسط چیزی، میان چیزی رو میگن وسط، قبوله؟ خب در قدیم در روستاها، وسط روستا، وسط ده همیشه محل و مرکز کنترل و مدیریت اون ده بود. خانه کت خدا همونجا بود. عرضم به شما دادگاه قضا و مثلا منصبت القضا همونجا بود. حمام عمومی شهر همونجا بود. باغ ملی شهر، هنوز هم شما الان تو شهرها برید میگن داون تاون به قول آمریکایی‌ها، یعنی وسط شهر، مرکز شهر ما میگیم. آقا این امتا وسطا اینه. یعنی خدا این آیه بعد از تغییر قبله است میگه من که حالا قبله رو براتون از قدس بردم به طرف کعبه، یه اتفاق جالبی برای شما خواهد افتاد و اون اتفاق این است، از این به بعد شما مسلمانان جهان در وسط جهان قرار دارید، یعنی در مرکز مدیریت جهان قرار دارید. لتکون شهدا علی الناس، برای اینکه بتونید شاهد بر مردم بشید، نظارت کنید. لذا بنده از این آیه مقام دیدبانی جهانی و نظارت جهانی را برای امت مسلمان که فعلا نوک پیکانش در جمهوری اسلامی و توسط حضرت آقا در اداره میشه و انقلاب اسلامی، بنده اینا ارائه کردم که ما مقام دیدبانی جهانی از آن ماست. اینا نمیشه از الان ما بگیم چرا داری از الان میگی، الان کسی ما رو تحویل نمیگیره. نه آقا، نظری حضرت امام هم در نجف که ایشون میگفت طلبا میخندیدن راجع به ولایت فقیه و حکومت، ولی دیدید شد. ما باید اینا تبدیل به گفتمان کنیم، یعنی بگیم آقا دیدبانی جهانی مال ماست، نه سازمان ملل. ما این که باید نظارت جهانی داشته باشیم. این امت وسط رو بنده با این حساب استخراج کردم. خب با توجه به اینکه یک دقیقه از وقتم مونده و میخوام مدیریت کنم و شما رو هم خوشحال کنم، این بحث آخر رو من بخونم. یه چند پاراگراف کوچیکه. آیات قرآن به صراحت میگوید خداوند با تغییر قبله مسلمانان از قطب به کعبه، تحویل دادن مکتب اسلام به مسلمانان، اونا را از نعمت بسیار مهم مرکزیت دین اسلام و دیدبانی جهانی برخوردار نبوده است. لذا مسلمین شاهدان جهانی هستند و الاخرها. بعد اینجا عرض کردم اعلام این موضوع افزون بر این که، خوب دقت کنید چه ربطی داره به مقاومت، این ربط رو چه می‌خواستم عرض کنم، اعلام این موضوع افزون بر این که حس دفاعی امت اسلام را بالا می‌برد و آنان را امیدوار به ساختن تمدنی عظیم و جدید می‌سازد، چشم دشمنانشان را به شدت می‌ترساند، چون می‌بینند که مسلمانان نیز دایره جهانی دارند، گلوبالیستی در واقع، و چون این امتی را نمی‌توان به راحتی ریشه‌کن کرد و حس دفاعی و غیرت و نیت آنان را برای ساختن تمدنی جدید نابود ساخت. از ملزومات این نگرش تفقد و مواسات با مظلومان جهان است، همین کاری که الان نظام ما داره میکنه. این وظیفه جهانی با زبان عاطفی و انسانی در برخی از آموزهای اسلامی مورد توجه قرار گرفته است. شرمنده ببخشید با سرعت صحبت کردم، من اینکه هم وقت رعایت بشه هم اذیت نشید هم من حرفم زده باشم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین.
ممنون از متعدد تاری که حالا در وقت مقرر تمام کردید. سپاسگزارم از توضیحات شما. حضور جناب حجت الاسلام المسلمین استاد ارجمند جناب آقای یوسفی مقدم را هم در این جلسه غیر مقدم عرض میکنم. ایشون علاوه بر اینکه رئیس پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن ما هستند، به هر حال زحمات عمده این همایش رو ایشون مدیریت میکنند و دبیر علمی همایش هستند. حضورشون در این جلسه مغتنم و مورد سپاس و تشکر. در خدمت آقایان هستیم. اگر که نسبت به فرمایشات جناب آقای سید عباس قدیمی نژاد که عنوان مقالهشون آموزه‌های قرآنی مدیریت مقاومت بود، ولی توضیحاتی که دادن نمیدونم چقدر این آموزه‌های قرآنی مدیریت مقاومت رو تبیین کرد. در خدمت آقایان هستیم. جناب آقای دکتر اعرابی استفاده میکنیم. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. استفاده کردیم از بیانات برادر ارجمند جناب آقای قدیمی نژاد و
فقط یه نکته من اینجا به ذهنم آمد و اون این که ما در تفسیر آیات قرآن یا برداشت‌های قرآنی از آیات باید مواظب باشیم که به تفسیر به رأی موقع نیفتیم. و در اون آیه که فرمودید آخرش و آخرین من هم لما یلحقو به هم، حضرت عالی فرمودید که مراد و آخرین من هم، بله درسته، اون وقت فرمودید که اینا همین مسلمانای انقلابی هستند. خب بالاخره این به چه دلیل؟ خیلی اینجا دلیل میخواد که انسان این را تطبیق بکنه بر مسلمانهای انقلابی که مخالف شدن. مثلا این مسلمان انقلابی یا این که از لحاظ ذاتی تحول پیدا کرده منافق شده یا از اسلام برگشته. اگه منافق شده خب همون دشمنایی است که گفتید. اگر اصلا از اسلام برگشته به ظاهر هم شده مرتد، باز مصداق مسلمان انقلابی دیگه نیست. لذاست که در این تفسیرهایی که میکنیم خیلی باید دقیق باشیم که دلیل داشته باشیم. اگر بدون دلیل بیاییم چیزی را بر قرآن تحمیل بکنیم، خب این همون تفسیر به رأی خواهد شد. حالا حضرت عالی به هر حال لابد دلائلی اینجا دارید و این زیغ وقت به اصطلاح اجازه نداد. خواهش بود.
حالا بذارید آقا هم دیگه هم اگر حرفی دارن بزنم بعد شما.
این بحث این بوده که مورد خطاب اون عصر در نظر بگیرید، عطف در نظر بگیرید. وقتی شما نگاه میکنید هر مصداقی برای لا تعلمون شما بگید یا میره عدوکم یا میره عدوالله، ناچارید مصداق دیگری رو بگید. اون مصداق دیگه خود اون مسلمان ها میشه. حالا من کلمه انقلابی گفتم چون اینو ما تسری دادیم به این زمان، ولی مسلمان اون عصر، یعنی همون فرض بگیرید الا نمیخوام خلفا، همون زمانی که بودن خلفای اولیه مسلمان بودن، خطاب به اینا میشد، ولی خود همینا دشمن بد میشد.
متشکر جناب آقای فرهرام. در خدمت آقایان هستیم. کسی دیگه فرمایشی داره؟ خب من یه عرضی دارم. عرض می شود که ببینید جناب آقای قدیمی نجات، عنوان مقاله شما آموزه های قرآنی مدیریت مقاومت هست، اما در متنی که دارید و توضیحاتی که دادید خیلی شما از مدیریت مقاومت صحبت نکردید. شما ببینید مبحث اول آمدید مفاهیم کلی آوردید، خب یه سری عقایدی و دیدگاه‌هایی دارید، فرمودید بر اساس نظریه بنده، یعنی ادبیات معناگرای قرآن، که ظاهراً یک چنین نظریه‌ای دارید. البته نظریه نظر علمی تعریفی داره، من نمیدونم واقعاً چنین نظریه اثبات شده ای ثبت شده ای وجود داره یا نه. البته ادبیات معناگرای قرآن یه بحث مهمی است، منتها الان نظر شما در اینجا چیست اینجا تبیین نشده. یه تعابیر این شکلی دارید که چند جا هم گفتید نظریه من اینه مثلا. خب این بحث اول شماست که مفاهیم کلی رو گفتید، و تو مفاهیم کلی هم مثلا شما ببینید در بند دو نوشتید معنای لغوی مقاومت، ولی به هیچ لغتی اشاره نکردید. درسته که آدم باید اظهار نظر کنه، تحلیل کنه، ولی به هر حال ما وقتی که بحث معنای لغوی رو میکنیم به هر حال باید یکی دو تا لغت، کتاب لغت رو نام ببریم، مستند باید حرف بزنیم. هنر یک فاضلی مثل حضرت عالی و حالا همه ما ها که می نویسیم اینه که با استناد به داشته هامون بتونیم تحلیل جدید ارائه کنیم. این هنر هست، نه اینکه ما مثلا هیچی از کسی نیاریم بعد خودمون یه نظری بدیم بگیم این درسته. نه، نظرات دیگران رو بیاریم تحلیل کنیم و بعد در کنار نظر اونها نظر جدیدی رو هم که مناسب باشه ارائه کنیم. شما در معنای لغوی اصلا هیچ به کتاب لغتی اشاره نفرمودید، بعد رفتید مبحث دوم مدیریت مقاومت از منظر قرآن.
خب ببینید بدون مقدمه وارد این بحث شدید، یعنی من الان این نوشته شما رو که میخوندم اصلا متوجه نشدم که این چطور از این بحث اول وارد شدید به مبحث دوم. مدیریت مقاومت از منظر قرآن رو عنوان کردید و بعد یک سری درس های رو اسم بردید، یعنی عنوان گذاشتید درس مدیریت مقاومت، درس مدیریت مقاومت و تعداد زیادی همینجوری درس مقاومت مدیریت مقاومت آوردید و دوباره اینا رو هم به هیچی مستند نکردید که شما درس مقاومت مدیریت رو که مثلا میگید امت اسلامی هنگام پیمان بستن با کفار چنین و چنان کردن، به هر حال باید یک مستنداتی ارائه کنید. این درس های مقاومت رو که زیاد هم هست باید بیشتر از می شود که مستند می کردید. مثلا بعد آمدید دوباره در مورد وسط بحث کردید. این بحث وسط چه ارتباطش با موضوع شما چیست؟ یعنی شما وقتی که صحبت از آموزه های قرآن مقاومت می کنید، اگر بحث کلبته بحث وسط که گفتید بحث خوبی سا، من قائل معتقدم که یعنی میخوام اینو بفهمم که ارتباط این بحث با موضوع چیست. ممکنه بحث های خوبی رو ما به صورت تیکه تیکه و جز جز داشته باشیم، ولی مهم در نوشته ما اون انسجام هست، اونی که ما یه تابلوی داریم به عنوان مقالمون، یه نامی داریم، یه عنوانی داریم، مطالبی که زیل او میاریم، زیل آن میاریم، باید اینا ارتباطش یک ارتباط منطقی باشه که وقتی که نویس خواننده اینو میکنه بفهمه که ما به اون هدفمون رسیدیم. از زحمات شما البته تشکر، از اینکه انگیزه دارید، از اینکه به هر حال جرأت دارید که اظهارات خوبی بکنید، این خوب خیلی خوبه، ولی اینا مسائلی بود که عذرخواهی میکنم طول کشید.
سپاسگزاریم. از بفرمایید
از یک دقیقه
بله بفرمایید. خیلی
متشکرم. از اشکالات مشکلات اینا بالاخره صیغل میده بس.
بله.
حاج آقا من بحث لغت رو آورده بودم، تعریف ادیاد منگرا رو گفتم امرا، بعد اون داور عزیزی که مصحح بود اینا گفت آقا طولانی شدین، شما باید حذف کنید. گفتم این حذف بشه بعد ذهب میشه، بعد در اونجا پیشگویی کردم گفتم یه آقای یعقوب نجادی پیدا میشه بعد شاید گیر بده. آره اون فهمید من از اولیا هستم، من اینو من پیش بینی کرده بودم. گفتم من همه شو گفتم آقا تون مثلا بحثای مناظره خودم من حزم مقدمات رعایت میکنم، کتاب لغت رو گذاشتم، خودم مقاله دارم در روی معاجم لکسوگرافی یا معجم شناسی اینا رو بس مثلا دارم من. اما حقیقت چه بخوای اینا رو هی گفتن حذف کن، هی حذف کنم، من الان خودم هم نمیشناسم اینا، اصلا بله. مقاله یه جور دیگه شده، من اسمشو گذاشتم حسین، الان شده هرمز، اصلا بله. یه بچه دیگه دادن ازم حضور شما دیگه. اون فرمودی چه ارتباطی داره حاج آقا؟ من اینا صحبت کردم متاسفانه باز این آقایون گفتن حذف کن. یه بحثی داریم به نام درک مفاهیم حد اکثری قرآن، حد عقلی رو گفتم کافر و منافق و اینا باید بفهمن، اون هیچ، ما یه درک حد اکثری داریم، یعنی باید مدلولات التزامی رو نگاه کنیم، مدلولات مطابقی دیگه کار نداریم. حقیقت شما شما رفتشون بفرمایید برای اینکه اون بحث وسط میاره. عرض کردم آخرین جمله رو برای همین خوندم، گفتم این بعد چه رفتی داره وقتی شما تئوری میدی به طرف که تو امت وسط میخوای بشی، حاج آقا ناگهان این حس دفاعی و مقاومت طرف بالا میره. یعنی الان ما حس مقاومت بچهای ما در نیروی قدس که من از مدرسان و مربیان نخبه نیروی قدس هستم خودم، بعد در نیروی قدس الان بچهای پاسار با این تئوری هستن میرن جلو. اگر ما بگیم آقا ما میخوایم بریم یه وجب خاک بگیریم یا میخوایم مثلا داعش نیاد اینجا، اینا نیست، یه تئوری جهانیه که این بچه‌ها رو میبره اونجا. اینه که من اینا رو تو مدلولات التزامی خواستم پیدا کنم. و نکته دیگه‌ام که فرمودید شما که ادلهشو بگید، من ادله رو آورده بودم، ملازمه یابی کرده بودم، اون داور عزیز هی گفت آقا این طولانیه، آقا این طولانی حذف کن، حذف کنین تا بشه 15 صفر.
بعد بریم داور رو پیدا کنیم.
آفرین آقا داور احسنتم، همون آخرین هم منهم لا تعلمون اون همونه.
سپاسگزاریم.
صلی الله علی محمد.
تشکر میکنیم از جناب استاد قدیمی نژاد که مقاله خودشون رو با عنوان آموزه‌های قرآنی مدیریت مقاومت ارائه فرمودند. آغاز میکنیم با ارائه حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای حسن شیرزاد کمانگر. مقاله ایشون با عنوان راهبردهای عملی اقتصاد مقاومت در آموزه‌های قرآن هست که در خدمت این عزیز هستیم، حد اکثر به مدت 15 دقیقه مقاله خودشون رو ارائه بدن با ذکر صلوات بر محمد آل محمد.
الله صل علی محمد
و آل محمد عجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله على معلحم و شکر على معلحم و صلاة و سلام على سیدنا و نبینا المکرم ابو القاسم مصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم. و بعد، قال الله تبارک و تعالی فی قرآن کریم: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، هو انشأكم من الارض فاستعمركم فيها. قبل از آنکه خلاصه ای از مبحث مقاله رو محضر عزیزان عرض کنیم، ضرورت دارد یادی از معمار بزرگ انقلاب و شهدای انقلاب اسلامی و مدافعان حرم که در حقیقت زمینه‌های امنیت را برای ما به ارمغان آوردن و کار بزرگی رو در راستای لبیک گفتن به تعالیم دینی انجام دادن یاد کنیم. و ضرورت داره که یادی از رهبر معظم انقلاب که در حقیقت با عنوان خلف ساله امام در طی 3 دهه این انقلاب مدیریت انقلاب رو و کشور رو به عهده گرفتن، براش آرزوی سلامتی و صحت داشته باشیم. و شایسته است از کسانی که برای برگزاری این همایش زحمت کشیدن، از همه دستاندرکاران تشکری داشته باشیم. موضوع بحث ما در حقیقت رابردهای عملی اقتصاد مقاومتی بر اساس آموزهای قرآن بود که اون چی که در مجله آمده درآمد ایران براش اضافه کردن، که در حقیقت ما در اونجا عرض کردیم که موضوع ما از راهبردها به این معنا نیست که همه مباحث داریم مطرح میکنیم، بلکه اهم از مباحث راهبردی اقتصاد و مقاومتی رو مطرح میکنیم. لذا عنوان درآمدی که براش اضافه شده عنوان قشنگی است، چون مقدمه ای بر بحث هاست. چون راهبردها حوزه های گسترده ای داره، اونم در راهبردهای مربوط به حوزه عملی که در حقیقت صرفاً به تولید، مصرف و اجرای عدالت نمیشه، بلکه مسائل توزیع با داریم، عرضه داریم، بحثای وجود قوانین شفاف داریم، وجود مدیران کارآمد داریم، بحث نظارت داریم، بحث قاطعیت با متخلفان داریم، که اینا همه میتونه و بیش از اینها میتونه جزء قلمرو راهبردها باشه. لذا عنوان درآمدی که دوستان در مقاله در مجله آوردن عنوان قشنگی، چون ما میخوایم مقدمه‌ای از بحث رو برای ورود به بحث ارائه داده باشیم. اما اینکه چرا اقتصاد مقاومتی و چرا در بحث راهبرد ما به تولید، مصرف و اجرای عدالت تکیه کردیم؟ ما اعتقادمون این است، در واقع دین اسلام دین برتری است، الاسلام یعلو ولا یعلا علی، و جامعه اسلامی در اثر بهره‌مندی از آموزه‌های قرآن و پایبندی به آن، جامعه‌ای باید عزتمند باشه، لله العزت و لرسولی و للمؤمنین. و از حیث اعتقادی هم اگر پایبند به اعتقادات باشه، در واقع جزء دارای افراد و گروه اعتقاد برتر است. و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. خب این جامعه‌ای که در حقیقت ما بهش اعتقاد داریم، قبل از انقلاب حال هوایی داشت و متاسفانه با همه امکاناتی که وجود داشت، اون چرا که مورد انتظار بود یک کشور، یک جامعه وابسته در آمد و با عزت و کرامت او بازی شد. امام عزیز با اون نفسهای مسیحایی خودش، با همکاری شاگردان و یارانش و با پشتیبانی ملت انقلاب بزرگی را پدید آورد و به حمدالله پیروز شد. این انقلاب به اعتبار شعار و پایبندی هایی که داره نشون داد که مستقل از شرق و غرب است و همه اهداف او و آرمان او در راستای تحقق اهداف اسلامی است و لذا به اعتباری که این انقلاب و با اون شعارها و برنامه هایی که در تضاد با منافع استکبار جهانی است، او باید تلاش بکنه که مجموعه کارها و برنامه های او در حقیقت در راستای استقلال و عزت خودش باشه. او باید مسیر زندگی و در حوزه های گوناگون بالاخص در حوزه اقتصاد کاری بکنه، ولا ترکنو الی الذین ظلموا، هرگز رکون به ظلم نکنه، چون انقلاب در واقع از ظلم و استکبار نجات پیدا کرد، و کاری بکنه که زیر سلطه ستمگران و مستکبران نرود. لن نجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. و باید حواسش جمع باشه، اگر در حوزه اقتصاد که متاسفانه با اینکه ایران جزء یکی از دارای منابع برتر در جهان هست از جهان منابع گوناگون مادی و مواد خام، اما سیاست‌های غلط در زمان قبل از انقلاب و بعد از ما هم دچار مشکلاتی که شدیم، این باید حواسمون جمع باشه. پیامبر خدا فرمود کاد الفقر ان یکون کفرا. امیر مؤمنان علی علیه السلام فرمودند خداوند آبرویم را با بی‌نیازی حفظ کن و شخصیتم را بر اثر فقر ضایع مکن. اللهم سن وجهی بالیسار ولا تبذل جایی بالاقطار. و در جای دیگر فرمودند امن علی من شئت تکن امیره وحتج الی من شئت تکن اسیره. که در حقیقت ما در راستای این دستاوردهای انقلاب به حوزه اقتصادی باید فوق العاده توجه کنیم. و دشمن بعد از انقلاب فهمید که ضعف ما کجاست، روی همون تکیه کرده و بحث تحریم اقتصادی رو برای ما در واقع به شکل‌های ناجوانمردانه قرار داده است. با اینکه کارهای بسیار گسترده‌ای در حوزه‌های مختلف در انقلاب ما بعد از انقلاب وجود آمد و واقعا هم برای دشمنان ما جای شگفت بود و برای دوستان ما خوشحال کننده، اما هنوز نتوانستیم پایه‌های اقتصادی کشور را محکم کنیم و آنچه را که نیازهای ضروری جامعه ماست به طور استقلال تهیه نماییم. از این جهت بود که رهبر معظم انقلاب به عنوان سکاندار انقلاب بحث اقتصاد مقاومتی رو مطرح کردند. و در بحث اقتصاد مقاومتی که در حقیقت به نگاه همه کارشناسان اقتصادی یک ضرورت برای جامعه بود، این همراه با طرح‌ها و برنامه‌ها تابلوی روشنی رو برای آینده نظام و انقلاب اسلامی ترسیم کردند. یکی از حوزه‌هایی که به نظر من جنبه کلیدی داره و نقش مؤثری در تحقق اقتصاد مقاومتی داره و با پیدایش او در حقیقت بسیاری از زمینهای اشتغال و حوزه های اقتصادی و چرخ های اقتصادی به کار میفته، بحث تولیده. اما همه عزیزان مستحضر هستید که آمار و ارقامی که ما در بحث تولید داریم، هنوز نتوانستیم اون تولیدی که در حقیقت دارای شرایط لازم باشه تحقق پیدا بکنه. شما ببینید طبق گزارش در واقع رسمی میزان پرتی یا ضایعات فعالیت تولیدی یکی از مؤلفه‌های بسیار تعیین کننده در میزان سود واحد تولیدی و همچنین قیمت تمام شده آن محسوب می شود. که متاسفانه در ایران فراتر از حد و میزان معمول به نظر میرسد. یا ما در گزارش فاو آمده است که در ایران 130 میلیون تن محصول کشاورزی تولید میشود که بیش از 30% آن معادل 36 میلیون تن به ضایعات تبدیل میشود. سازمان جهانی خاربار فاو در گزارش رسمی اعلان کرد ضایعات محصولات کشاورزی که در ایران میتواند غذای 15 میلیون نفر را تامین کند، میزان ضایعات در محصولات کشاورزی 25 برابر کشورهای پیشرفته است و ایران در بخش ضایعات میوه مقام اول را دارد. شما اگر بخواید دنبال آمار و ارقام برید، ما متاسفانه می‌بینیم که پس تولید یه جای گیره. این ضرورت داره یه الگویی داشته باشه. خب انسانی که به عنوان خلیفه خداست و در حقیقت اون خلیفه رتبه اول که انسان‌های کامل هستن و خلافت هم جنبه تشکیکی داره، در مرحله اول مؤمنان و جامعه اسلامی است. اگر ما به قرآن مراجعه بکنیم، می‌بینیم خداوند متعال وقتی که از آفرینش خودش حرف میزنه، سخن از کیفیت میگه، احسنه به کار میبره، اتقنه به کار میبره. آیا ما نمیتونیم الهام بگیریم که مایی که معتقد به خدا هستیم باید در حقیقت در عرصه تولید کیفیت تولید بالا بره؟ مگه دیگران چه برتری بر ما دارن؟ چیزی که تولید میکنن، تولیداتشون در واقع برند جهانی داره و موفقیت براش دارن و همه منتظرن اون جنس تولید رو از ما بخرن. ما چه ضعفی داریم؟ یا در بحث تولید، بحث تنوع است. بحث تنوع مسئله مهمی است که خداوند متعال وقتی که بحث از خلقت یه سری اشیا مطرح میکنه و خلق کل شیء فقدره تقدیرا، همه مباحث ریز درش مطرح کرده، از رنگها، اندازها، مدت بقا، صفات، اوضاع احوال در نظر گرفته. آیا ما نباید ما الهام نمیده که ای تولید کننده کشور ما، ای فعالان اقتصادی، شما هم در تولید به تنوع توجه کنید، به رنگ توجه کنید، به اندازه توجه کنید. یا در بحث بهره‌وری، پروردگار متعال از یک آب انواع میوه ها با رنگ های گوناگون درست کرده. از هر چی شما در واقع خلقت خدا رو میبینید، خداوند مدام از یک چیز جزئی خدا چه امکاناتی فراهم کرده، چه زیبایی به وجود آورده. و یا از عسل که داره صحبت میکنه، میبینیم که خداوند متعال میگه و فی شفاء للناس ان فی ذلک لآیه لقوم یتفکرون. این عسل مگه چیه؟ پس میخواد دیگه من اشاره برد بشه. مطلب دیگری که در بحث تولید ما مطرح کردیم، بحث در حقیقت نوآوری بود. اینا که امروز بخشی از درآمدهای همه کشورها پیشرفته، بحث نوآوری است. نوآوری لازم نیست تو زمین زیاد داشته باشی، تو کشاورزی تو توسعه بدی، روی فکرهاست، روی اندیشه هاست، روی نخبگان و حوزه کار میکنه. در بحث دیگری که وجود داره، ما در بحث تولید گفتیم بحث تقویت تعاون و رقابتی که نیاز است که به بخش خصوصی بیشتر توجه بشه و در چارچوب‌های لازم اقدامات صورت بگیره. ما در بحث راهبرد دوم الگوی مصرف را مطرح کردیم. طبق گزارش‌ها دیگه مطرح شد در کشور ما، متأسفانه کشور ایران در واقع مصرف آب در ایران 70% بیشتر از الگوی جهانی است. در مصرف گاز رتبه سوم جهان را داره. در مصرف برق 3 برابر میانگین جهانی در مصرف سرانه داره. به ازای هم بیش از 5 برابر مصرف سرانه کشور مثل اندونزی، 2 برابر چین، 4 برابر هند مصرف میکنه. همون دیگه رهبری معظم در ابلاغی سیاست الگوی مصرف، خواهان اصلاح الگوی مصرف در سطح کلان کشور شدن. خب اگه ما بخوایم واقعا مصرف ما در حقیقت درست پیدا کنه، باید الگوی ما رو اصلاح واقعا بکنیم. اینا ما در کجا داریم میریم؟ اینا و از کردیم در بحث الگوی مصرف این است که ما فرهنگ سازی هایی بشه، گرایش به سمت مصرف کالای داخلی بره. اینا در گرایش به سمت کالای داخلی ما ببینیم که نه تنها رهبری که اینا میفرماید حرف تازگی داشته باشه، بسیاری از کشورهایی که به جای رسیدن فرانسوی برای اجناس خود سر میشکنن، با بالاتر قیمت میخرن. انگلستان تأثیر فوق‌العاده‌ای در خرید داره. جناب مهاتما گاندی آمده کار بزرگ و انقلاب بزرگی در اثر مبارزه با انگلستان وجود آورده و کشور از حوزه اقتصاد نجات داده. در بحث اجتناب از در بحث مصرف، اجتناب از اسراف، تبذیر از نکات مهمی است که واقعا اگه بهش توجه بدی در سطح کلان تأثیر مهمی داره. مسئله دیگر بحث قناعته. مسئله ای که در حقیقت به اون راهبر سوم ما مطرح کردیم به عنوان اجرای عدالت، همه ی حوزه های اقتصادی اگه با اجرای عدالت مچ نشه در مشکلات فراوانی فراهم میکنه. چون در حوزه تولید اگر کسانی که در حوزه تولید مدیریت میکنند، اگر کسانی که در حوزه مصرف نقش مهمی دارند در توزیع سرمایه و اوضاع احوال مصرف اینا، خب اینا یقینا تخلفات وجود داره، چون مسائل مالی جاذبه داره و خلاف آفرینی میکنه. این جاذبه هاش میشه که با دچار وسوسه هایی بشن و بعضی حقوق مردم ضایع بشه. اینا این نیاز است که اجرای عدالت در همه عرصه‌های اقتصادی خودش رو نشون بده تا ما بتوانیم با لطف و فضل الهی، با همدلی و وفاق جامعه به سمت سوی تحقق اقتصاد مقاومتی گام برداریم. و السلام علیکم و رحمت الله.
تشکر میشه از حضرت حجه اسلام و المسلمین حاج آقای شیرزاد که مقاله خودشون رو به عنوان راهبردهای عملی اقتصاد مقاومتی در آموزه قرآن ارائه نمودن در خدمت سرور ارجمندمون حجت اسلام و المسلمین حاج آقای یعقوب نژاد، معاون محترم پژوهشی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی هستیم تا بهره‌مند بشیم از نظرات مبارکشون. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
متشکرم از جناب آقای جناب حجت اسلام و المسلمین آقای عیسی‌زاده که زحمت اداره جلسه رو، دبیری جلسه رو بر عهده دارن و به خوبی هم برنامه ریزی میشه که انشاءالله در وقت مقرر برنامه انجام بشه. از جناب حجت الاسلام المسلمین آقای شیرزاد که مقاله خودشون رو با عنوان راهبردهای عملی اقتصاد مقاومتی در آموزه‌های قرآن ارائه فرمودن من هم تشکر میکنم. نسبتاً توضیح شفاهی خیلی خوبی راجعا داشتن و استفاده کردیم. عرض می شود که منتها شما گفتید در مجله، من نمیدونم این مجله چی بود؟
مجله مرکز پژوهشکده.
آها.
مطالعات قرآنی که جدیدن چاپ کردن شماره 4 شماده.
آه این در اونجا چاپ شده یعنی؟
بله آوردن. یعنی همین همایش داده اونو چاپ کردن.
آها. عرض می شود که خب اگه چاپ شده که دیگه من این حرفام در واقع اضافه است.
نه خیر آقا بفرمایید.
ولی در این حال عرض می کنم ببینید در اینجا شما نوشتید در این نوشتار من خوبی هاش رو گفتم دیگه، مقاله خوبی است ولی به عنوان پیشنهاد عرض میکنم. فرمودید در خواهش میکنم بزرگواری میفرمایید، ولی در این نوشتار سه راهبرد عملی آن در عرصه الگوی تولید، الگوی مصرف، اجرای عدالت بررسی میشود. یعنی شما در واقع سه تا راهبرد عملی رو در اینجا مد نظر قرار دادید که یکی بحث الگوی تولید هست، الگوی مصرف هست و الگوی اجرای عدالت. یه چنین مطلبی رو در مقدر شکیدتون آوردید، ولی در متن که من وارد شدم عرض می شود که اینا برجسته نشده. یعنی من الان نگاه کردم میبینم شما الگوی اونایی که توضیح دادید خوب بود، ولی تو نوشته شما الگوی تولید شما معلوم نیست چیه، الگوی مصرف شما چیه، الگوی اجرای عدالت تو این نوشته اینی که دست من هست یا جامع نیست یا این که نیامده. عرض می شود که حالا من عرضم تمام بکنم، شما ممکنه که اصلا نپسندید یا جواب ندید یا بخواه جواب بدید. آره عرض می شود که در بحث مفهوم شناسی که شما عرض می شود که یه عنوانی رو باز کردید به عنوان مفهوم شناسی، بعد ذیلش یه مواردی رو آوردید مثل اقتصاد، راهبرد، اقتصاد، مقاومت، اقتصاد مقاومتی. خب اینا خوبه، کیفیت، حالا بهره‌وری خوبه، تنوع، مثلا نوآوری. اصلا نوآوری چه ربطی به عرض می شود که مفاهیم این
عنوان داره. ببینید شما عنوان شما راهبردهای عملی اقتصاد مقاومتی است. نوآوری در جای خودش یک بحث مفهومی خوبی ممکنه ازش داشته باشید که البته شما بحث خوبی را آوردید. میخوام بگم که بنا نیست ما ذیل مفهوم شناسی هر مفهوم قشنگ خوب قابل قبولی رو ذکر کنیم. باید نگاه کنیم که عنوان ما چی هست و بعد مفاهیمی که ربط به عنوان ما داره اونها رو ذکر کنیم، نه هر مفهوم خوبی رو. مطلب شما خوبه، ولی من میخوام بگم که ذکر بعضی از مفاهیم و یا مفهوم شناسی بعضی از مفاهیم خیلی ضروری نیست که بیاد. این یه نکته ای که حالا در متن شما کلن دستبندی و یک ترازبندی مشخصی، یک طبقه بندی مشخصی بر اساس سراح برد دیده نمیشه. من فکر میکنم بهتر این بود که شما بعد از آنی که مفهوم مقدمه‌ای دارید، مفهوم شناسی دارید، الگوی تولید رو، مشخصات الگوی تولید رو بیان میکردید، مشخصات الگوی مصرف رو و یا مثلا مشخصات الگوی اجرای عدالت رو در سه فصل و یا در سه قسمت، در سه بخش باز میکردید و همه فرمایشات رو گلان گفتید که خیلی هم خوب گفتید و اینا رو زیلش میآوردید. یه نکته. نکته بعدی این که آمارهایی که ما میگیم به خصوص در مسائل اقتصادی و مسائل فرهنگی باید حتما مستند به مراکز قابل استناد باشه، چون بسیاری از آمارها آمارهایی است که دیگران برای ما میارن و مستند واقعا درستی نداره. من توی این چه نگاه کردم بعضی از آمارها رو که فرمودید، البته من چشم شاید ضعیفه،
روزنامه اقتصادی
بیشتر آره اینا باید که چیز بشه. آدرس آورده بودید؟
بله، روزنامه اقتصادی آسیا شامل نوع شهریور 98.
خیلی خوب استفاده کردیم، خوبه اون قابل استناده. خیلی متشکرم از توضیحات عالی. اگر آقایان هم فرمایشی دارن، آجا شما فرمایشی راهان دارن استفاده کنیم، اگر نه مخواد توضیح بده
ایشون. بله، من اجازه بفرمایید یه نکته عرض بکنم. با تشکر از جناب آقای استاد شیرزاد که محبت کردن و حضرت آقای یعقوب نجات که نکات رو یادآوری فرمودن، تو این مقاله خدمتون عرض بکنم که خب محقق زحمت خوبی کشیده با توجه به این که تو زمین اقتصاد جهت اطلاع حضرت عالی رساله کارشناسی ارشدش بحث اقتصاد بوده، واقعا رساله بسیار خوبی، دفاع خوبی هم شده و از نمره خوبی هم برخوردار بوده. لذا میخوام عرض بکنم جناب آقای شیرزاد بی اطلاع از مسائل اقتصادی نبوده، بیش از شاید بالای 100 منبع اقتصادی رو به نظر من تو اون رساله خودشون بررسی کردن و زحمت کشیدن. اما با توجه به اینکه همین که فرمودید ایشون مثلا اینجا راهبرد یکم الگوی تولید که به عنوان در واقع کلی هست، بعد زیر مجموعش که کیفیت اینها هست و میره بهره‌وری اینها، چون شماره گذاری نکرده و فرعی اصلی رو در واقع تمون که فرمودی ترتیب بندی رو رعایت نکرده، آدم فکر میکنه داره کیفیت رو به عنوان مفهوم شناسی توضیح میده، ولی که مفهوم شناسیش همون اول سه چهار تای اول هست، مقاومت، اقتصاد مقاومتی و اقتصاد و راهبرد. اما از دیگه از راهبرد یکم که ریز نوشته، شاید چشم مبارکم اونجا ندیده باشه، راهبرد یکم الگوی تولید که اینو باید درست میکرد، بعد صفحه بعد که میاد کیفیت، قبل از کیفیتی توضیح داده که ما اینجا میخواهیم مواردی که مربوط به الگوی تولید هست رو بشماریم، اما اینجا دیگه یک نخورده، یا الف و بی و ت نخورده. بعد اومده تو راهبرد دوم که بحث مصرف میشه، بازم اونجا زیر مجموعش ترتیب الفبایی یا ترتیب عددی نخورده، بنابراین مخاطب رو تو اشتباه میندازه که اینا هم عرض با اون راهبرد هستن یا نیستن. این اساس ساختاری دچار مشکل کرده کار رو. انشالله در تصحیحات بعدی که برای مجلات معتبرتر میخواد بده حتما اینها رو ملاحظه خواهند کرد. تشکر میکنیم از زحمات حضرت عالی، سپاسگزار هستیم، با آرزوی موفقیت. اگر نکته خاصی دارید بفرمایید.
منم جا داره که از معذرت حضرت عالی که دقت‌های داشتم جناب آقای استاد تشکر بکنم. اما اینکه فرمودید که خلط بحث شده یا در واقع تایپیست ما اشتباه کرده، چیزی که دست من توی دستگاه دارم از هم چیزی نیست، هیچ خلط بحث واسه نداریم. ما جا اول اومدیم بحث مفهوم شناسی راهبرد توضیح دادیم، اقتصاد مقاومت اصلا تمام شد رفت، بعد اومدیم چی راهبرد عملی، گفتیم که ما به مهمترین بحث اشاره میکنیم، بعد اون راهبرد یکم الگوی تولید، بعد اینا ما برجسته کردیم همه اینا رو دو عرض کردم اینا همه اشکال اونجا داره. هیچ وقت ما هیچ سر سودان خلطه بس ما نکردم اونجا، هیچ خلطه بس وجود نداره واقعا. نه شماره گذاری که نباید بکنید دیگه، بعضی گفتن شما میرید ما بهتر برجست الان اونجا شما نگونه جا این الگوی تولید که ما کیفیت بعد اومدم اینا اونجا اینو بنده خود اشتباهی که کرده یا نمیدونم اینا آیا واقعا نکنن نوشته اول به شما دادن
اصلا ببینید مفهوم شناسی رو
این من اعتراض با یوسف مقدم کردم. آقای یوسف مقدم گفت که آشی داد پس اون آخرین کاری خود استکری من بده، من براش ایتوباش فرستادم و این خوب شد این شده. گفتم که بابا جان من گفتم چاپ نکنید شما، چرا شما همچی کاری شما کردید اینا بدون اینکه هماهنگی با ما چاپ کردید آخه چه کاری شما
اینجا مفهوم شناسی با فونت حتی ریسر از متن اومده
اشتباه کردن اونجا
اون عناوین زیرش خیلی درشت
علی اینجا خیلی ملاحظه فهمید
نه قبول دیگه توضیحات ایشون کافی بود
تمام
توضیحات آقای
خوشمون از رحمت شما ان شاء الله که موفق و معید باشید. خب در خدمت حضرت استاد سعیدی دیگه بله آقای بهمنی تشبیه نیوردن بسیار خوب تا بیان ما در خدمت جناب آقای خدمتتون عرض بکنم علی سعیدی حاج آقا جناب آقای حضرت حجت اسلام المسلمین استاد علی سعیدی هستیم که مقاله خودشون رو با عنوان دستاورد قاعده نقد سبیل در مقاومت اسلامی ارائه بدن بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله قاعده نفی سبیل به آجاقا آمدن با نوبتشون ما تانوز یه بسم الله گفتیم آجاقا شما قاعده نفی سبیل یا قاعده نفی سلطه کفار بر مسلمین از قواعدی است که امروزه پرداختن به آن ضرورت بیشتری پیدا کرده. چرا؟ برای اینکه گسترش زمینه‌های نفوذ و همچنین توسعه شیوه‌های سلطه‌جویی در جوامع بشری بیشتر شده. مقاومت اسلامی در حوزه‌های مختلف اجتماعی مباحثی که کردن آقایان خیلی عالی علمی ولی نوعاً کلیه، دونه دونه هر کدامش باید تعریف بشه و راهی مقابله و مقاومتی با آن مستند با ادله روشن بشه. مقاومت اسلامی در حوزه‌های مختلف اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی ریشه در این قاعده داره: ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. این قاعده هست که عزت و شرافت و استقلال برای مسلمین ایجاد میکنه. اگر این قاعده بهش توجهی نشه همون ذلت و خاری و زیر سلطه رفتنی به بیگانگان رو حتما خواهی داشت. اهمیت این قاعده ناشی از اونجاست که اصل استقلال و آزادی و حفظ عزت و کرامت جامعه اسلامی به اجرای دقیق این قاعده در تمام روابط و مناسبات و بهش اهمیت داره و همچنین عقب ماندگی ها، انحطاط ها و سلطه هایی که کفار بر جهان اسلام پیدا کرده اند مراعات عدم این اصل می باشه. قاعده نفی سبیل یا قاعده اصل نفی سلطه به عنوان قاعده فقهی با ادله‌ای که ذکر کردن هم اصولیین و هم فقها استدلال شده به آیاتی و حدیث شریف الاسلام یعلو ولا یعلا علیه اجماع فقها و ادله خیلی نمیخوام زیاد بپردازم و دلالت آیه ولن یجعل الله دلالتش خیلی واضح روشنه. البته اشکالی هم شده که درباره قیامت و در مقاله جواب داده شده که خیلی لزومی نداره وارد اون بحث دقیق علمیش بشه و این اصل و این قاعده در واقع عظمت و عزت مسلمان ها استقلال خواهی اینها را خیلی تامین میکنه و اون چیزی که امروز خیلی بهش احتیاج داریم این قاعده نفی سبیل ولله العز ولرسوله وللمؤمنین ولکن المنافقین لا یعلمون. آیا درباره جنگ از احد بله که گفت هر کس با ما هست احز اینها و شأن نزولش در اونجایه، ولی نه آیه عامه. آیه دیگری که از ازبشه خیلی قشنگ، الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین ایبتغون عندهم العزه، میخواد عزتش رو از این را به دست بیاره. فان العزه لله جميعا حصر، اینجا حصر از بشه که راهای نفوذ کفار بر مسلمین در مقاله همش نیامده چون مقاله ازش گنجایش نداره، چندین راه برایش ذکر شده. یکی از راهاش متون درسی دانشگاه‌های، البته فقط در علوم اسلامی، بقیه را خیلی کار نداره، فیزیک و شیمی و ریاضی اینا نه، در علوم اسلامی متون درس ها از خارج اینها راه نفوذه. یعنی در اون سنینی که شخصیت دانشجو شکل میگیره فکر و مغزش از این علوم تأمین میشه و این راه نفوذه. یکی از راه های نفوذ دشمن از بشه به واسطه احزاب وابسته، حزبی که فکرش از بشه حمایتی از خارج میشه اینها نفوذ بیگانه را رایج میکنه و اینا خیلی در این مقاله پرداخته نشده. و یکی از راه‌های نفوذ که خیلی ملموسه رجال سیاسیه، افرادی هستن که با تمام قدرتی که دارن میخوان این نفوذ بیگانه را بر جوامع اسلامی تکمیل کنن و بخوان بگن که ما خودمون هیچی نیستیم، باید از خارج بیاد. اولین کسی که این فکر را در ایران رایج کرده یه شخصی به نام میرزا ملکم خان، یهودی الاصله ولی مسلمانه، پدرش یهودی بود مسلمان شده. ازش میرزا ملکم خان پدری این حرفایی که این آورده، البته بقیهش بعد هم ادامه داشته، همینطوری اومده از بشه میرزا آخان کرمانیه، سید حسن تقی‌زاده، همون کسی که میگه اگر ایران بخواد پیشرفت بکنه باید از فرق سر تا نوک قدم باید غربی و اروپایی بشه. بله این افکار خیلی عجیبه. وقتی که میخواد صنعت نفت از ملی بشه، زمانی دکتر مصدق آیت الله کاشانی اینا، وزیر اون زمان گفته که ایرانی ها نمیتونه یه آفتابه گلی درست کنه، چطور صنعت نفت اکتشاف استخراج تولید اینا رو انجام بده. این فکره که فکر بیگانه را تسلط پیدا میکنه از این را از بشه. یا مثلا الان هم همین تفکر هست که میگه ایران فقط چی بلده، آبگوشت بزباش اینا ها. ولی این نکته هست که خب در جای ثبت نشده. من از خود مرحوم امام در درسش نجب هسته شیخ انصاری گفتش که دیگران از صفر شروع کردن به اهدافشون رسیدن، این نکته خیلی ما هم الان در صفریم، از صفر شروع کنید و به پیروزی میرسید. از صفر شروع شده، خب الان رسیدیم اینجا که همه دنیا شاهدن که صاحب انرژی هستگی از بشه ماهواره پرتاب میکنن تو آسمان، هواپیما میسازن، موشک میسازن. خب اینم در طول یه زمانی خیلی کمی. اگر دیگران به یه جایی رسیدن سابقه 250 سال 300 سال دارن از بشه. و این فکری که از بشه الان در متن مقاله آقای یعقوب حرفای میرزا ملکم خان آوردم خیلی عجیبه. بله بله. سلطه نظام سلطه برای رسیدن به اهداف سلطه جویانش در چه دربند کشیدن ملل مسلمان و ارزش‌های فرهنگی و جامعه آنها را در صدد نفوذ در فرهنگ جوامع اسلامی است. خطرناک‌ترین راه نفوذ هم همین فرهنگه، چون فرهنگ با همه شئون زندگی انسان سر و کار دارد. هر موجودی که به نام انسان پا به عرصه وجود می‌گذارد مستقیم یا غیر مستقیم تحت تأثیر فرهنگ و ارزش‌های آن قرار دارد. از بشه آقای زیبا کلام، صادق زیبا کلام خیلی از اینجا رو نکته دقیقی آورده، مال سید حسین تقی‌زاده. بسیاری از روشنفکران ایرانی در قرن 19 بر این باور بودند که حداقل یکی از رمز و رازهای ترقی و پیشرفت اروپاییان در کنار زدن مذهب از صحنه سیاسی جامعه ملل، از صحنه سیاسی جامعه و تقلیل آن به امر فردی و خصوصی می باشد. آنان نهاد مذهب و روحانیت را عامل اصلی عقب ماندگی ایران می دانستند. به علاوه علما را سد راه پیشرفت دانسته و متهم به دخالت به تغییر و نوآوری می نمودند. این طرز تفکر در آثار بسیاری از نویسندگان متفکرین اون عصر همچون عبدالرحیم طالبون، مرزا فتحعلی آخوندزاده، مرزا آقاخان کرمانی، جلال الدین مرزا و نویسندگان بعدی مثل علی دشتی، کسروی، اینها به چشم می‌خوره. مرزا ملکم خان ناظم الدوله که وی را پدر روشنفکر ایران، آثارش را به یعنی روشنفکری به حساب می‌آورند، در محافل خصوصی از لزوم اصلاح اسلام سخن می‌گفته و معتقد بود ملل یوروپ هر چقدر در فلزات و کارخانه پیشرفت کردند، صد مراتب بیشتر در کارخانه های انسانی پیشرفتند. اگر بخوایم خودمون این نوع کارخانه ها را اختراع کنیم نمیشود، باید عیناً مثل کارخانه های برق، کارخانه های انسان سازی را از آنجا بیاوریم. جانه که از آنجا باید بیاوریم، چرا که کارخانه های آنان حاصل عقل یک نفر نیست، بلکه حاصل عقول و اجتهاد کل حکمای روی زمین است. از اون مدرک ایشون خیلی رو سینا درست میگن، مالی چه انقلاب مشروطه، هاشم زهی. عده‌ای از روشنفکران نیز بر این باورند که اروپا فقط علم و دانش و صنعت و کتاب و چاپ و راهن نیست که از ایران متمایز کرده. از دیدن ها آنچه اروپایی ها رو موفق ساخته بود و از ایرانیان کامل متمایز در نهادهای اجتماعی چه به حکومت خلاص نشد. این نسل دیگر صرفاً به دنبال آوردن کارخانه، خط، تلگراف، تراموا، لوکوموتیو، چراغ برق، کالج، مدرسه‌خانه نبوده، بلکه مهمتر و اساسی‌تر از همه اینها به دنبال آوردن یا درست‌تر گفته باشیم کپی کردن ساختار سیاسی غرب در ایران بوده. این نسل که در نهایت زمین ساز انقلاب مشروطه شد، نسل بعدی، نسل تقی‌زاده، از این جلوتر رفتند و معتقدند هر آنچه در غرب هست باید در ایران نیز به وجود آید. از دید این نسل چاره همه دردها، ضعف‌ها، عقب‌ماندگی‌ها در عبارت مشهور و تاریخ مشهور چه تقی‌زاده خلاصه می‌شد که بایستی از فرق سر تا نوک پا فرنگ شدن. از بشه این یکی از راه‌های نفوذ عرض کردم که چه رجال سیاسی هست که این افکار را در طول بعد از مشروطه دامن زده تا هنوز هم ادامه داره. خب راه مقابلش هم الان خب به عهده علمای حوزه و کار شده، خیلی هم کار شده، اما کافی نیست. کلی گویی نباشه، نقطه به نقطه. این مقاله کوتاهه، ما یه چیز دیگر از همه آوردیم، خیلی جاها را. مثلا آیا نمیشه متونی درسی دانشگاه را، افرادی باشن همینطوری که متونی درسی حوزه را تنظیم میکنن، تعریف میکنن، یه نهادی هم برای دانشگاه متونی درسی را بیارن؟ و در رأس اینها علما بوده. حالا تو مقاله اومده از بشه که در جریان تنباکو خیلی چیزی نکته زنده و الانم به درد میخوره. وقتی مرحوم مرزای بزرگ اون فتوا را داد، الیوم استعمال تنباکو علی ای نحوین کان، وقتی منتخب میشه در حکم محاربه با امام زمان هست، میگه نصف روز طول کشید که این فتوا در سراسر کشور پخش بشه. فرداش دیگه هیچ دودی، قلیون، چپق، نمیدونم اینا بلند نشد. حتی تو دربار سلطنت. از همه این مهمتر این داشت مشتی هایی که تو شهرها بودن اینا اعلام کردن که ما عرق میخوریم علنی، از هیچ کس هم خوفی نداریم، اما سیگارتون قلیون نمیکشیم. چرا؟ برای اینکه قلیون کشیدن مساوی است با مخالفت از بشه نائب امام، با امام زمان مخالفت نمیکنه. این فتوای مرزا نماینده امام زمانه. خیلی قشنگ بحث میگه با اینکه واقعا چی هستن. عرق میخوریم، چرا؟ برای که عرق خوردیم، گناه کردیم، معصیت کردیم، بعدم توبه میکنیم، خدا میپذیره، اما مخالفتی با امام زمان نمیکنیم. و این فتوا واقعا راه نفوذ را گرفت. خب یکی از راه های نفوذی که آقای چی داشتن که اقتصادی، این جنبه اقتصادی داره، اقتصادی که قرار از راه این اقتصاد نفوذ کنه انگلیس، راهی وقتی من تمام شد داره.
بله تشکر می‌کنم از منظر جناب عالی.
چشم، ممنون هستم از محضرتون که تشکر و قدردانی داریم از حضرت حجت الاسلام المسلمین حاج آقای سعیدی که مقاله خودشون رو به عنوان دستاورد قاعده نفی سبیل در مقاومت اسلامی ارائه کردن. در خدمت استاد یعقوب نجات هستیم. نکته‌ای هست بفرمایند به ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
متشکر از ارائه جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای علی سعیدی که ظاهراً این مقاله رو مشترک با آقای پور صدقی، آقای ایشون هم روحانی هستن؟
بله
بله. حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای حاج رضا پور صدقی. خب مقاله موضوع خیلی خوبی داره، دستاورد قاعده نفی سبیل در مقاومت اسلامی. خب بحثایی هم که جناب آقای سعیدی به صورت شفاهی فرمودند جامع بود، خیلی خوب بود. عرض می شود که منطقه من یه ملاحظه دارم، این نوشته ای که دست منه باز دوباره شاید یه مشکلی داشته باشه. ببینید ما مشکل بزرگی که معمولا در نوشته هامون داریم این ساختارمندی و انسجام نوشته هامون هست. حرف های خوبی می زنیم، خیلی هم مطالب خوبی داریم، اما ساختار نوشته ها با مهمه که باید بهش توجه کنیم. شما در این چکیده ای که ارائه فرمودید، من این چکیده رو که خوندم واقعا نفهمیدم که دستاورد قاعده نفی سبیل در مقاومت اسلامی چیه، با اینکه تو گفته هاتون بود. خوب اینا رو مشخصا بفرمایید که ما چند تا دستاورد داریم. این نیامده، چکیده باید چکیده باشه، به رغم اینکه چکیده شما حدود مثلا 13 تا سطر داره، اما یک خواننده وقتی که نوشته شما و چکیده شما رو میخونه نمیفهمه که فهم درستی از اون عنوان نوشته شما نداره. و خوبه که در چکیده این رعایت بشه. چکیده اولا نباید اینقدر بلند باشه، بعدم که اگر حالا بلندم هست باید مفهوم چکیده مقاله رو به مخاطب ارائه کنه که این اتفاق نیفتاده. از میشود که شما در مرحله اول، خب همونطور که فرمودید تعریف قاعده نفی سبیل داشتید و خوبه، مستندات قاعده رو گفتید، این خب اشکالی نداره. دستاورد قاعده نفی سبیل رو که آوردید در صفحه 2، من هرچی نگاه کردم دیدم که اینا به صورت جدا نیامده. تو صفحه 12 نوشتید دوم سلطه فرهنگی، ولی اول نداره. این الان اولش کجاست؟ هرچی گشتم ندیدم. دوم اولش که تو این نوشته نیامده. صفحه 12 ولی دوم سلطه
فرهنگی.
بله. اولش کجاست؟ اولش معلوم نیست کجاست. عرض می شود که یعنی شما ظاهرا می‌خواستید بگید که دستاوردهای قاعده نفی سبیل اینه که سه خطر، یعنی سه تا خطر دشمن رو از بین میبره: سلطه اقتصادی، سلطه فرهنگی، سلطه سیاسی و سلطه نظامی، که باید جدا میشد. سلطه سیاسی با سلطه نظامی در واقع باید دوتا میشد. حالا شما دوتا رو یکی آوردید، ولی این تو نوشته شما مشخص نیست. عرض میشود که همین دیگه. در کلید واژهاتون هم شما بهتر بود که به جای اینکه بگید نفی سبیل کلید واژه است، بهتر بود که قاعده نفی سبیل رو کلید واژه کنید. یعنی خود قاعده نفی سبیل یک کیورد یک کلید واژه است. خیلی متشکر، برای استفاده کردیم. موضوع خیلی خوب، ارائه خوبی رو حضرت عالی داشتی، ولی این نوشته رو باید مقداری دست بهش ببریم که انشالله بهتر و منظمتر بشه. سپاسگزارم.
تشکر میکنیم. حاجا خوبش بشه. تشکر و قدردانی داریم. اگر نکته شما جناب شهزاد فرماشه ندارید، حضرت استاد بهمنی فرماشه نیست. خب خیلی تشکر و قدردانی میکنیم از عزیزان، مخصوصا از استاد ارجمند حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب استاد بهمنی که افتخار دادن مقاله رو برای همایش فرستادن به عنوان قرآن خواستگاه عزت و مقاومت. اگر افتخار بدن در این لحظه از بخش در واقع ارائه مقالات خدمت استاد هستیم تا با ارائه مقاله ما رو مستفیض بفرمایند به برکت صلوات بر محمد آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدا رو شاکرم که در این محفل علمی حضور دارم، خدمت دوستانم یه ارائه مقاله میکنم. خسته نباشید میگم به آقایون رئیس و دبیر که از صبح اینجا مقالات رو تلقی میکنن و بقیه دوستانی که دارن کار رو سامان میدن. مقاله بنده نامش هست قرآن خواستگاه عزت و مقاومت. ما بیش از هر چیز به آموزه‌های مستقیم قرآن مراجعه می‌کنیم برای اینکه تعالیم مربوط به مقاومت رو دریافت کنیم. ذهن بنده متوجه خود موجودیت قرآن شده به منزله یک نهاد و یک وجودی که خودش می‌تواند عزت آفرین باشه. البته قرآن در روایات ما و در تعالیم مربوط به قرآن به مثابه موجودی زنده تلقی شده و حتی روایاتی داریم که در روز قیامت محشور میشه قرآن، که انبیا قبطه میخورن به مقام قرآن. این نشان میده قرآن خودش یک وجود مستقل داره و در شکل اجتماعی اون به طور خاص یک نهاد هست. به لحاظ توجه بنده به برنامه‌های کشور، احساس من این بود اگر خود قرآن رو ما به اصطلاح نقشش رو در خلق عزت و مقاومت بهش توجه بکنیم، ممکنه در برنامه‌ریزی‌های ملی یه توجه دیگری به قرآن داشته باشیم، نه فقط به تک گزاره‌های قرآن یا تعالیم قرآن که اونها در جای خودش گرامیه و موجب هدایت همه ماست، اما این وجود مقدس، این خود قرآن عزت آفرینه. این مقاله به این میپردازه که قرآن ویژگی‌هایی داره، این ویژگی‌هایی که من بهش تمرکز کردم، ویژگی‌های جهان شمولی، والایی، پایان ناپذیری، مانایی و هیمنه. البته من نکته رو اینجا عرض بکنم که والایی رو انتخاب کردم به جای متعالی، که نرم تو پارادایم فلسفه صدرایی شناسنامه صدرایی پیدا کنه مقاله. هرچند والایی شاید مثلا خود من رو خیلی راضی نمی کرد چون خیلی معروف و متعارف نیست، ولی واقعا اجتناب داشتم از اینکه این رو مقاله خودم رو در دستگاه فهم صدرایی ارائه کنم. ملاحظاتی درباره اون دستگاه دارم. به نظر من دستگاه تفکر صدرایی خیلی خدمت میکنه به قرآن، گاهی هم عائقه، نه خدمت نمیکنه، توان تبیین قرآن رو نداره، از عهده‌اش بر نمیاد و گاهی هم سبب شده که اصلا همجوری که عرض کردم عایق نتونیم بفهمیم در اون دستگاه، ناتوان است. لذا اینم بگم که اون در بحث عرضم به حضور شما غنا و هیمنه قرآن که یا افتادگی اینجا هست در چکیده، این غنا ممکنه چیزی غنی باشد در یک دوره‌ای در یک زمانی، اما در دوره دیگه نتونه اون غنای لازم رو داشته باشه، یا کسی هیمنه داشته باشه، کسی نهادی چیزی، این مثلا در یک بازه زمانی باشه که هیمنه داره، در بازه زمانی دیگه توانایی اون هیمنه و مهیمن بودن رو نداشته باشه. قرآن این گونه نیست، هم غنای قرآن پایان ناپذیره هم هیمنه قرآن ماناست الی یوم القیامه، هم غنیه هم ارزم حضور شما مهیمنه. این ویژگی ها به اعتقاد من هر وجود مؤمنی که با این وجود مقدس پیوند بخوره، این ویژگی ها مثل مغناطیس به او عزت القا میکنه. البته عرض کردم این مشروط به ایمانه، اگر کسی مؤمن نباشه لا به شرط نیست این قضیه، به شرط ایمان و التزامه که درش این عزت آفرینی رو خواهد کرد. روش پژوهش ما هم طبعا به دلیل لفظی و به داده های لفظی قرآن کریم تکیه داره. من در میان مفاهیمی که اینجا بیان کردم فقط بر مثلا خواستگاه، مقاومت، فرهنگ و فرهنگی به مفهوم عزت تأکید میکنم. عزت در لغت به معنای نفوذناپذیری و قوی غالب آمده. در میان این مطالبی که از لغویان و اهل نظر بیان کردم به بیان مرحوم شیخ طوسی به اصطلاح توجه میدم که ایشون از مفهوم مقاومت استفاده کرده برای تبیین عزت. مرحوم شیخ طوسی می‌فرماید الذلتو از ضعف عن المقاومه و ضدها العزه و هی القوه علی الغلبه، چون مقابلش مقاومته، اینجا دیگه ضدشه، طبعا مقاومت رو تأمین میکنه. عزت هم دو جنبه ایجابی و سلبیه که طبعا ما جنبه ایجابیش رو در نظر میگیریم. عزت اینجوری نیست که هر عزتی محبوب و مطلوب باشه، عزت میتونه عزتی باشه که مورد تایید خداست و عزتی باشه که اصلا اسم و گناه هست. عزت هماهنگی با خدا و پیامبر که عزت مؤمنانه، این عزت مطلوبه. عزتی که در مقابل خدا باشه، می‌فرماید اذا قیل له اتق الله اخذت فل عزت بالاسم، این عزت عزت نامطلوبه. خب وجودها فرق میکنن، به برخی وقتی نهی از منکر میکنید، امر به معروف میکنید، نرم و تسلیمن، متذکر میشن و میپذیرن، برخی نمیپذیرن، اثر لج میان، اون هم یه نوع عزته که عزت نامطلوبه. اما در ویژگی ها به اعتقاد بنده اینی که یک کتابی آموزه هاش جهان شموله، محلی و منطقه‌ای و محدود نیست، همین جهان شمولی گستره به اصطلاح آموزه ها عزت آفرینه. اگر انسان باشه و خودش بخواد دو تا آموزه رو انتخاب بکنه برای زندگی خودش، ترجیح میده اونی که شمول بیشتری داره و همه جا میتونه مصداق پیدا کنه انتخاب بکنه. یکی دیگه از ویژگی های عزت آفرین قرآن والایی آموزه هاست که عرض کردم این والایی رو من به طور خاص انتخاب کردم که در اون دستگاه، یعنی شناسنامه اون دستگاه رو پیدا نکنه. والایی خودش عناصری داره. چرا والاین این آموزه ها؟ اول اینکه میان انسان با والاترین مبدأ و منتها ارتباط برقرار میکنه، یعنی این اجزا، این مختصاتی که در آموزه ها هست سبب میشه عزت آفرینن. راهبری میکنه به سوی هدف آفرینش انسان. هدف آفرینش انسان عبودیت. این آموزه ها به سمت عبودیت انسان رو رهنمون میشن. ببینید حتی در بیانی از امیرالمؤمنان هست علیه السلام که کفا بی عزن ان اکون لک عبدا. مثلا خود عبودیت با معنای عزت در هم تنیده است، انگار یه نوع ملازمه بین این دوتا مفهوم وجود داره. یکی دیگه از عناصری که سبب والایی آموزه ها میشه هماهنگی با فطرت الهیه. انسان به گونه ای آفریده شده که این کتاب اومده مناسب این فطرتی که خدا در وجود انسان نهاده، مناسب با اون فرامینش داره که آیه به طور خاص گزیدم برای این معنی، فاقم وجهک للدین حنیفا فطرت الله التی فطر الناس علیها لا تبدیل لخلق الله ذلک الدین القیم. البته اینم به شما عرض کنم بعد از این مطلب من نظرم راجع به این آیه تغییر کرده. اونجا دین رو من به اصطلاح وچکل دین حنیفن، مشهور مفسران به ویژه دو مفسر عزیز مرحوم علامه طباطبایی و شهید صدر، این حنیف رو وصف دین گرفتن، در حالی که طبق نظر اخیر حقیر حنیف حالت اقامته، قید اقامه است، و فطرت به اصطلاح فطرت الله حنیفیت نه دین. این نفع از این آیه نمیشه من استناد کنم، به خودم دارم اشکال میکنم که دین مطابق فطرته. نه فرمایید آیات دیگری هست، اما طبق نظر اخیر حقیر این حنیفن شکل اقامه است که خود حنیفیت در وجود انسان مفطوره، یعنی همه انسان ها لو خلیه و طبعه حنیفند و این یه امکان وجودیه که خدای تعالی در وجود انسان ها گذاشته که با دین هماهنگ بشن. این یه ملاحظه بر خودم بود. بله، هماهنگی تشریع با حسن و قبح ذاتی. یکی دیگه این که قرآن، یکی از عناصر والایی قرآن اینه که هادی گستره ملک تا ملکوته. مکاتب گاهی از تولد تا مرگ رو مدیریت میکنن، اما قرآن کریم گستره هدایتش از زمان تولد یا پیش از تولد یا تا قیامته. این گستره هدایت یه گستره هدایت دلپذیریه، اگه انسان بخواد چیزی رو انتخاب بکنه این نوع هدایت رو. بعد عنصر دیگر به اصطلاح عزت آفرینی قرآن غنای قرآنه که من وصفش کردم به پایان ناپذیری، نه که فقط غنیه، غنیه پایان ناپذیره. عناصر غنا واقع نمایی، زیبایی و پایان ناپذیری که اون وصف اصلیش رو انتخاب کردم. در این که قرآن غنیه دو بُعد رو من بحث کردم که اینجا وقتش نیست. پوشش همه حیطه‌های نگرشه، یعنی قرآن، داده‌های قرآن برای انسان هم حیطه شناختی رو پوشش میده، هم عواطف انسان رو سامان میده، احساس عاطفه رو نادیده نمیگیره، و هم مناسکی رو بهش میده که شکل بده به رفتارش. در حیطه رفتاری من آیاتی رو که قرآن در عاطفه انسان رو درباره خود قرآن سامان میده آوردن به عنوان نمونه، که بله خشوع هست و ایمان هست اون بچه عاطفی، و اینجا ذکر کردم که گرامی ترین و کلیدی ترین عاطفه در انسان تقواست. اینم ممکنه تازگی داشته باشه، چون تقوا رو مشهور در صورت عمل تعریف میکنه. بنده گزارش کردم که من مطالعات هفت ماهه‌ای داشتم با گروهی از دوستان و تقوا جز حیطه عاطفی چیز دیگه ای نیست. تقوا عمل نیست، تقوا علم نیست، بلکه برآمده از علم و منتج عمله. این خلاصه و خودش یه عاطفه است، یه تراکم عاطفیه که ماده وقایه رو تولید میکنه. رمز بخوایم رمز گشایی کنیم از معنای تقوا، که این در بیانات مرحوم استاد مطهری بیش از بقیه روشن‌تره، که تقوا رو بدون ماده وقایه نمیتونیم تبیین کنیم. ایزوتسو هم تقوا رو تحلیل کرده و یه عنصر کلیدی در مفاهیم اخلاقی ایشون، ولی ایشون آمده درست مساوی خوف گرفته، در حالی که اشتباه 100%. خوف دارد تقوا، اما هر خوفی ماده وقایه رو تأمین نمی کنه. بزهکار میتونه خائف باشه و بزه انجام بده. فکر کنم وقت من تمامه، اگر تمامه دیگه من پایان میدم. بله
خیلی خوب، خیلی ممنون. استفاده کردیم از ارائه جامع و خوب جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای سعید بهمنی، از پژوهشگران و اعضای هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، که مقالهشون رو هم خوب تنظیم کردن و هم خوب ارائه کردن. من حقیقتش این مقالات رو چون به من داده بودن مراجعه کردم، قبلا اینا رو دیدم. یکی از مقالهایی که خیلی برام انگیزه ایجاد کرد که بخونم و استفاده ببرم همین مقاله بود، چرا که ایشون یک کار جدید و جالبی کردن که خود قرآن رو در واقع به عنوان مرجع و خواستگاه عزت و مقاومت مورد بحث قرار دادن. هم اصل عنوان جدید و جالب و قابل توجه هست. به نظر من این جای کار خیلی داره که فرمودن الان ایشون به بخشی از ویژگی های عرض می شود که خود قرآن در این که در عزت و مقاومت چقدر نقش داره پرداختن، یک فتح باب خوبی شده به نظر من، که انشالله حتما خود ایشون ادامه خواهند داد. مقاله خوبی بود، من استفاده کردم. فقط یه پیشنهاد دارم که در کلید واژه‌ها خوبه که به جای عزت اون عزت آفرینی رو کلید کنیم. البته عزت چون کانون هست، آفرینی میتونه یه وصفش یا هر چیزی باشه، اشکال نظر کلید واژه این نداره. چون اینجا میخوام بگیم که قرآن عزت آفرین هست، درسته که عزت هم ازش در میاد، ولی این که میتونه عزت رو بیافرینه برای انسان، این خیلی مهمه. تنها چیزی که به ذهنم آمد، من واقعا بهره گرفتم، استفاده کردم. تشکر میکنم از اینکه جناب آقای بهمنی در این همایش اینجوری شرکت کردن و یه شرکت جدی و عالمانه بود. خیلی متشکرم از ایشون. خواهش میکنم، استفاده کردم، واقعا اینجوری بود.
تشکر میکنیم از حضرت استاد یعقوب نژاد، همچنین از محضر استاد جناب آقای بهمنی که ارائه فرمودن مقاله خودشون رو به عنوان قرآن خواستگاه عزت و مقاومت. من یه سوالی برای من پیش اومده، اینی که با توجه به که عنوان قرآن خواستگاه عزت و مقاومت هست، تو متن مقاله خدمتتون عرض بکنیم به در واقع ارتباط این قصه با مقاومت، چون پاراگراف رو مطالعه کردم چیزی به اون صورت نیافتم، لذا من فکر میکنم این عزت و مقاومت شاید و مقاومتش یه مقداری قابل تعامل باشه. نکته دوم، این ادعاهایی که در رابطه با عزت آفرین بودن این گزینه ها اومده، برای این مطلب من هرچی نگاه میکنم، خود این آیاتی که اومده مثلا در رابطه با جهان شمولی آیات اومده، یا در رابطه با دیگر گزینه هایی که اینجا مطرح شده آیات مربوطه به اون اومده، اما اینکه از این آیات ما بتوانیم عزت آفرینی دریافت بکنیم، چیزی من از این آیات نتونستم. و از اون طرف هم استدلالی هم مبنی بر این که چطور مثلا این گزینه میتونه عزت آفرین باشه، تحلیل و استدلالی که ثابت بکنه برای مخاطب که به این دلیل ما میگیم جهان شمولی میتواند عزت آفرین باشد. چرا یه پاراگراف، یه در واقع یک جمله مثلا اون بالا، اولین ویژگی عزت آفرین جهان شمولی گستره آموزهای قرآن هست، اما این به چه دلیلی این میتونه اون رو در واقع توجیه بکنه؟ من احساس میکنم که شاید نیاز به یه مقدار توضیح بیشتر داشته باشه، یا موارد دیگری هم که داریم تقریبا این ادعا رو در واقع باید ثابت بکنیم ما به مخاطب که چطور مثلا پایان ناپذیری میتونه سبب عزت بشه، یا خدمتون عرض بکنم موارد دیگری که باز اینجا هست. این یه نکته بود که قابل تأمل بود برای بنده. تشکر میکنم از حضرت استاد.
من اگر صلاح بدونید به اون اولی بسنده کنم، دومی رو هم بگم. مثلا عزیز ما، نور چشم ما، جناب عیسی زاده، دوباره مقاله رو بخونم و بعد شفاهی با هم صحبت کنیم. بله، البته من در گزارش شفاهی عرض کردم که وقتی لو خلیه و طبع انسان چنین کتابی، چنین فرهنگی رو انتخاب میکنه، یا یک فرهنگ ناتمام، یا یک فرهنگ فقیر، یا یک فرهنگی با گستره محدود، به اون بسنده کردم. درباره عزت و مقاومت، این عطف عزت و مقاومت عطف توضیحیه، یعنی من ترجیح دادم به جای اینکه مقاومت رو استفاده کنم بر واژه عزت تأکید کردم که خودش قرآنیه. اصولا سلیقه من اینه، یعنی اخیراً آقای دکتر بابایی برای من یه نوشته ای از لگنهوزن فرستاده بود راجع به رنج متعالی، قشنگ بود. من به ایشون عرض کردم این رنجی که ایشون مقایسه میکنه با رنج مسیحی یه مقایسه پذیرفتنیه، اما من شخصاً ترجیح میدم از واژه متعالی استفاده نکنم و ببینم قرآن بر چه معنایی تأکید کرده درباره بلا. به ایشون نمونه آوردم که من اگر بخوام تأکید کنم در تبیین بلا در اسلام و تبیین بلا در مسیحیت، حالا مسیحیت میرم ببینم خودشون چی میگن، در اسلام میرم سراغ کلیدواژه‌ای مثل تمهیز، بعد از اون اگر دستگاه صدرایی که واژه مال اونجاست تونست تمهیز و تبیین کنه، کمک کنه، ازش کمک میگیرم، نه در نقطه عظیمت. بنابراین فرمایید نقطه عظیمت من واژه‌ای که یه خواستگاه دیگری داره نیست، اون خواستگاهی که خود قرآن. لذا اگر من از عزت مقاومت رو نمیفهمیدم اصلا مقاله‌ای در این مقوله نداشتم. بنابراین می‌فرمایید و تأکید کردم به بیان مرحوم شیخ طوسی که در تبیین ایشون از مفهوم مقاومت استفاده کرده. بله، خواهش میکنم.
بله جواب. خب تشکر و قدردانی میکنیم از محضر همه سروران عزیزان که محبت کردن، افتخار دادن، از معاونت محترم پژوهشگاه علوم فرهنگ اسلامی جناب آقای یعقوب نژاد و همه اساتید سپاسگزار هستیم. امیدواریم که خداوند همه ما رو مشمول رحمت خودش قرار دهد و شهدای عزیز مقاومت رو با انبیا محشور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.